روز گذشته مقامات ایران از جمله محمد باقر قالیباف و محسن رضایی گفتند که صبر ایران در حال به پایان رسیدنه و ایران به هیچ وجه حمله اسرائیل به جنوب بیروت رو بر نمیتابه. ساعتی بعد دونالد ترامپ گفت که با نتانیاهو صحبت کرده و صحبتی سازنده داشتن و اسرائیل هم قبول کرده که آتش بس رو با حزب الله انجام بده. نتانیاهو بلافاصله گفت که ما هم آتش بس رو قبول داریم و تا زمانی که حزب الله به شمال اسرائیل حمله نکنه ما هم به جنوب بیروت، دقت کنید، به جنوب بیروت حمله نخواهیم کرد، اما حملات ما و فعالیت‌های ما در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. در سمت دیگر امروز اکسیوس پیامی داد که در اون ترامپ به نتانیاهو فحاشی خیلی خیلی جدی کرده بود و گفته بود که you are fucking crazy، معذرت میخوام از زبانی که استفاده کردم، زبان اکسیوسه که تو واقعا فلان فلان شده و دیوونه هستی. این برای توجیه ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنانه، حملاتی که امروز با محاصره بیمارستان حتی سطحی تازه پیدا کرد. واقعیت اینه که در حالی که مقامات ایران روز گذشته با گفتار درمانی مشغول احتمالاً بیش از هر چیزی آرام کردن احساسات منقلب شده بدنه انقلابی و بدنه ملی در خیابان‌های ایران بودند، اما اسرائیل خط خودش رو بر اساس استراتژی مدونش برای اشغال جنوب لبنان حداقل تا رودخانه لیتانی ادامه میده، چیزی که در آن ما معتقدیم با ترامپ کاملاً به صورت 100% همدست و هم عقیده است. اما به نظر میاد که اکسیوس که مسئول نمایش سیاه بازی دعوای ترامپ و نتانیاهو موفق میشه که دو کار کنه مثل تمامی این ماه‌های گذشته: یک، به ایران احساس پیروزی رو تلقین میکنه، احساس پیروزی که در هر لحظه ایران گمان میکنه که کار رو تموم کرده، آمریکا به زانو در اومده، اسرائیل شکست خورده، برای همین تا همینجا کافی است. اینجاست که غربگرایان ایران هم بازی رو یاد گرفتن و با زرنگی و تردستی به میدان میان و میگن که تنگه هرمز اندازه 10 تا بمب اتم قدرت داره، ایران برنده کامل شده، ایست استاپ، دیگر شلیک نکنید، نیاز به ادامه جنگ نیست، ما تا همینجا برنده شدیم. و دوم اینکه در اختلاف ترامپ و نتانیاهو میدمند و اون رو ده ها برابر بزرگتر از چیزی که هست و احتمالاً اصلا نیست نشون میدن. به عبارتی ایران با ترامپ مشغول مذاکره است و یک لولو خورخوره به اسم نتانیاهو میخواد این مذاکره رو از بین ببره. برای همین که ما باید آهسته و آرام طوری رفتار کنیم که آتو دست نتانیاهو و جنگ طلبان واشنگتن ندیم. به نظر میاد که ما رو کودکان 7 ساله در نظر گرفتن و عقلمون رو در حد همون بچه های 7 ساله، اگرچه بچه های 7 ساله هم دیگه تقریبا میدونن که اگر در رو باز کنن پشت در مادر شنگول و منگول نیست، بلکه آقا گرگه اونجا وایستده، چرا که یک بار در برجام دیدن، سر قضیه اینستکس دیدن، سر قضیه جنگ 12 روزه دیدن، حالا سر قضیه جنگ 39 روزه دیدن. مگر میشه یک سوراخ 7 بار ملتی ازش گزیده بشه؟ تقریبا مسلمه که بین آمریکا و اسرائیل هیچ گونه تفاوتی نیست، به این علت ساده که اگر آمریکا نخواد در عرض 1 هفته شاید 3 روز اسرائیل نتونه از خودش و از موجودیت خودش دفاع کنه. همین اطلاعاتی که در این روزهای بعد از جنگ اومده نشون میده که آمریکا چگونه از ذخایر ضد هوایی خودش برای اسرائیل استفاده کرد. 70% ضد هوایی که در این جنگ به نفع اسرائیل شلیک شد از سمت آمریکا اومد، نه از سمت اسرائیل. اسرائیل به رغم تمام ادعاها هنوز که هنوز توانایی دفاع از خودش رو مقابل موشک‌های ایران نداره و در این جنگ هم نشون داد که نداشت. برای همین که تمامی هستی اسرائیل وابسته به آمریکاست و اگر ترامپ نخواد، اگر واشنگتن و کاخ سفید نخوان، اسرائیل 10 دقیقه هم نمیتونه عمل کنه. به همین دلیل ساده اسرائیل از خودش ایجنسی یا عملیاتی نداره که بخواد این مقابل ترامپ سرپیچی کنه و ترامپ مجبور شه بهش بگه که تو فلان فلان شده دیوونه هستی. اینها برای فریب افکار عمومی و برای تزریق خطای شناختی به دولت‌های مقابل و به ویژه به دشمنان اونها، یعنی ایرانی‌ها و لبنانی‌ها و غیر است. باید محکم ایستاد و فریاد زد که در این لحظات اگر ایران تمام قدرت با تمام قوا از جنوب لبنان حمایت نکنه و مانع ادامه اشغال جنوب لبنان نشه، حتما دستش در مذاکرات به شدت خالی خواهد شد و شما خواهید دید که در دور بعدی مذاکرات چگونه ترامپ لحنش تندتر، خواستهاش بیشتر و تحقیرآمیزتر خواهد شد و اگر جنگی هم بشه دست ایران این دفعه بسیار بیشتر بسته است، چون دیگر جنوب لبنان نیست که بدید به کمک ایران بیاد. برای همین ما امشب هم برنامه خودمون رو به لبنان اختصاص میدیم و با آقای سامان اقدامی تحلیلگر مسائل شامات در لبنان هستیم. با من همراه باشیم که روز 94 مقاومت مردم ایران و لبنان مقابل حمله آمریکا و اسرائیل رو با هم مرور کنیم. سلام های اقدامی، شبتون بخیر. خیلی خیلی ممنون که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید و از لبنان در کنار ما هستید.
سلام از کنم خدمت شما علیزاده و سلام خدمت بینندگان عزیزتون. فکر کنم الان ایران ساعت چنده؟
ایران ساعت یک و نیم صبح.
خوب دیگه الان راحت میتونیم صحبت کنیم، سریع صحبت کنیم
دیگه. الان همه مقامات خوابیدن، شما با خیال راحت آره. میتونیم راحت صحبت کنید.
آره خیلی راحت تر میشه در واقع صحبت کنم. من اصخا هم از مخاطبین شما، اگه مقدار نور خوب نیست دیگه ما شرایطم این شرایط خاص دیگه در لبنان، ببخشید.
حالا اصلا برامو تعریف کنید که شما کجای لبنان، حالا شهرتون نگید که اگر اتفاقی افتاد نگن که علیزاده باعث
تلاش ما شده. دیگه مناطق ما از مناطق مرکزی یه مقداری دور شدیم، اومدیم مثل بقیه مردم مناطق امتر و انشالله که امن باشه. یعنی در جنگ قبلی که مناطق امن هم امن نبود، ولی خب آره یه مقداری دورتر شدیم و شرایط جنگی دیگه، شرایط خاصیه. تا این هم یه تجربه دیگه.
آیه دامین، شما تمام این 94 روز در لبنان بودین درسته؟
بله من ساکن لبنان هستم.
در بیروت بودید؟
رفت آمد داشتم جنوب رفتم، در واقع زاهیه می رفتم، رفت آمد داشتم.
برای ما تعریف کن که چی شد. ما اصلا متاسفانه، من خودم میگم احساس شرمندگی میکنم، چون اومدیم ما در مورد ایران تمرکزمون رو نشون بدیم به خاطر اینکه فشارهای جنگ روانی خیلی زیاد بود، قضايا از دیماه شروع شده بود، ذهن بخش از جامعه گرفتار این بود که حالا اصلا جنگ به نفع ایران هست یا نه، و تمرکزمون رو گذاشتیم اونجا و اصلا کلا از روایت مسائل لبنان غافل شدیم. و حالا الان که لبنان مثل زخمی سر باز کرده و کار به خونریزی رسیده، میگم واقعا از خودمون خجالت میکشیم. به ما بگید که در این 94 روز چه اتفاقی افتاد، از روز ابتدای جنگ تا روز 39 که آتش بس شد، در اون چهارشنبه سیاه که روز بعد از آتش بس بود بلافاصله، و بعد از زمان آتش بس به امروز.
خب بسم الله، بحث رو بیام داری قبل‌تر از اون روزهای جنگ شروع کنیم. اگه اجازه بدیم من ابتدای کار، به خاطر که مخاطب شما جنس رابطه حزب الله و ایران رو بدونه، یه مقداری در این مورد صحبت کنم، چون خیلی بحث مهمیه و این یکی از محصولات سید علی خامنه‌ای، در این مورد باید صحبت کنیم. ببینید لبنان کشوری که میدونید 17 هجری تا طائفه داره و همه اینها در واقع از قدیم، از قبل از که لبنان کبیر یعنی سال 1920 تشکیل بشه، همه اینها رابطه داشتن با کشورهای خارجی. حالا مثلا دروزی ها با انگلستان رابطه داشتن، نمیدونم فلان دولت به فلان مذهب، طائفه مذهب با روسیه تزاری رابطه داشته، از اون طرف مثلا مارونی ها معروفن که با فرانسه ارتباط داشتن، تا همین الان مارونی ها فرانسه رو ام الحنون میدونن، این مادر مهربان. و حتی جالب بدونید این، کاش که حالا ما یک کتابی در دست ترجمه داریم ترجمه بشه، این رابطه شاه با لبنان، یعنی کسانی که امروز جمهوری اسلامی رو متهم میکنن به رابطه با لبنان، شاه هم با لبنان ارتباط داشت، از جناح‌های دست راستی حمایت میکرد مثل کتایب و اینها، ساواک در لبنان خیلی فعال بود و این رابطه ادامه داشت تا پیروزی جمهوری اسلامی. این رابطه آقای علیزاده یک رابطه به تمام، یعنی در اکثر مواقع رابطه مزدوریه. من این مثال برای شما بزنم، مثلا سعد الحریری که یک آدم متعادلیه دیگه در بین اهل سنت، نه آدم سلفیه، نه آدم، خدمت شما عرض کنم که مثلا دو سنی هایی نه مثل این فلان فلان شده جعجعه، نه یه آدم متعادلیه. این خب با عربستان در ارتباطه، یعنی اهل سنت در واقع به نوعی اون قیمشون عربستانه. شما یادتون هستش که رفت عربستان و ایشون به گروگان گرفته شد، دزدیده شد، حتی خانوادهش به گروگان گرفته شدن، یک چنین رابطه‌ای. رابطه ایران و حزب الله چنین رابطه نیست. یعنی اون کسی که در واقع یعنی اون کسانی که حزب الله رو تأسیس کردن، سید حسن جوان، سید عباس موسوی جوان و علامه فضل الله جوان، در میان سال ایشون اومدن به ایران و از ایران کمک گرفتن و بعد حالا اون قصه هایی که داره که در واقع تأسیس شد، رابطه یک رابطه خیلی خاصی که من در لبنان نظیرشون ندیدم، نمیدونم در جای دیگه جهان اگه هست شما به من بگین. ببینید، من این مقاله چند سال پیش به زبان عربی نوشتم، پیدا نکردم روز برای شما بفرستم. اون مقاله ما انواع رابطه های در واقع دوتا همپیمان رو بررسی کردیم. این مثلث معروف استراتژی تاکتیک تکنیک هستش، حالا آپریشن هم گاهی اوقات اضافه میشه، بررسی کردیم که اونجا یک رابطه میتونه استراتژیک بشه، تاکتیکال بشه یا تکنیکی بشه. رابطه حزب الله و ایران رابطه فراتر از این حرفه، رابطه‌ای که اسمش رو در واقع میذاره رابطه در سطح ولیوز، یعنی ارزش‌ها، یعنی حزب الله به ارزش‌های ایران در واقع ایمان آورده. خود آقای نعیم قاسم در سخنرانی روز تشییع سید حسن و بعدن در مصاحبه با خانم منار صباغ تو شبکه المدار اینو گفت، گفت ثوابتی داریم ما، اصول ثابتی داریم، از جمله در واقع ولاء ما نسبت به ولی فقیه. این رابطه پس یک رابطه در سطح ارزشه، یعنی حزب الله ما اینو باید بدونیم، حزب الله مزدور ما نیستش که مثلا بره برای ما بجنگه، اینو نه، اینها ارزش های ما رو قبول کردن. این اولین نکته این رابطه که خیلی مهمه. دومین نکته این رابطه، اون در واقع دو تا سخنرانی سید حسن، من میخوام یه مقدار سخت آدم مثل سید حسن رو بیار متاسف نشه، خصوصا تو این روزها، از دو تا سخنرانی سید حسن میخوام اینها رو در واقع برای شما بگم. یه سخنرانی معروفی داره که خیلی معروفه، حالا اگر یوتیوب مشکل نداشت شاید شما میتونستین سخنرانی بزنید، که میگه نحن صادق عند ولی الفقیه، میگه ما در نزد ولی فقیه سید هستیم. یعنی رابطه ما با رابطه در واقع ولی فقیه رابطه عبد مولا نیست، نه ما سیدیم در نزد ولی فقیه. اینو باید آدم تو لبنان کار کنه، با لبنانی ها کار کنه تا بفهم واقعا حزب الله در رابطه با ایران سیادت میکنه. لذاست که سید حسن نصرالله تبدیل بشه به محور المحور. نتانیاهو میگفته شما، ما تعجب کردم یه جایی دیدم نه اصلا سید حسن نصرالله که محور این محوره. لذاست که مثلا آقای عباس عراقچی میره به لبنان و آقای سید حسن نصرالله میخواد که میگه یکی بیاد مذاکرات از ایران به من توضیح بده. آقای عباس عراقچی میره لبنان و اون زمانی که دبیر مذاکرات بوده خودشون تو خاطراتشون میگن و این در واقع این مذاکرات رو برایشون توضیح میده. نکته سومی که در این رابطه است که باز هم خود از سخنان سید حسن من وام میگیرم، رابطه که ایشون در یکی از سخنرانی های شب عاشورا در واقع رو بیان کرد و خب خیلی هم سرصدا شد، رابطه عاشورایی که ایشون جا گفته که ایران برای ما خیمه است و ما اون سخنرانی ما رو با اون لحن زیبایی که ستسن داشت، ما در واقع میدونید که شب عاشورا معروفه به برخی از نقل های که اصحاب امام حسین گفتن تا زمانی که ما هستیم شما نباید در واقع برید بجنگید و اینها. یعنی نگاه لبنان، نگاه حزب الله به ما چنین نگاهی است. اینو من چرا گفتم؟ یک پرانتز باز کنم بعداً تو ادامه صحبتمون اینو میگیم که ما اگر با حزب الله که چنین نگاهی داریم بخوام رفتاری کنیم، رفتاری که من متأسفانه این روزها ما داریم میبینیم دیگه وای به حال هشت الشعبی، وای به حال در واقع حوثی ها که چنین رابطه‌ای با ما ندارن. یک رابطه چهارمی هم هستش که من این بحث رو تموم کنم که اون ابداع امام خمینی بود که شما میدونید سربازان ما در زمان تشکیل حزب الله رفتن که در واقع اونجا بجنگن، امام به اینها گفت برگردید نجنگین و به اونها آموزش بدید و تا همین الان هم نه حزب الله مایل ایران بیاد اونجا مثلا بجنگه و در واقع جنگ بخواد نظامی داشته باشه، نه ایران مایله. لذا چون چرا حزب الله مایل نیست؟ به خاطر که میخواد لبنانی بماند در واقع مقاومت. اما امروز که من دارم با شما صحبت میکنم یک تغییری کرد، من حالا اینا رو از باب دخل مقدر گفتم به قول آیین منطقیون، یک سری تغییراتی کرده منطقه ما آقای علیزاده عزیز. ما باید این تغییرات رو بفهمیم. امروز اسرائیل قدرتش خیلی زیاد شده، امروز یک پارادایم شیفتی در واقع اتفاق افتاده، یک مگاترندی اتفاق افتاده که اسرائیل یک قدرت بسیار زیادی پیدا کرده. امروز اسرائیل جبل الشیخ رو جبل الشیخ از اول تشکیل از پیروزی جمهوری اسلامی تشکیل حزب الله دست سوریه بود، امروز اسرائیل در جبل الشیخ مستقر یعنی بر منطقه بقا تسلط داره. امروز اسرائیل با اون توانایی تکنولوژی که داره هر کدوم از فرماندار حزب الله رو بخواد میزنه. در چنین شرایط دیگه شاید چندان منطقی نباشه که ما بر همان فرمان گذشته بچرخیم و بگیم خب حزب الله خودش میجنگه و ما هیچ کاری نداریم و اینها خودشون. چون من از این حرفا زیاد میشنوم، شان که آخ حزب الله میتونه گلیم خودش رو از آب بکشونه. بله حزب الله هیچ وقت نمیاد به خاطر شرایطی که لبنان داره بیاد مثلا از ایران بخواد که زمینی مثلا وارد بشه نیرو برسه، اما این نافی مسئولیت ما نسبت به لبنان نیست. این خیلی نکته مهمیه که به نظر من ما باید این رو بدونیم.
حالا اگر مخاطبان هم سوالی دارن از مهمان برنامه و از کارشناس برنامه بفرمایید که ما صحبت کنیم. حالا آقای اقدامی هم کارشناس هم که به قول معروف به عنوان یکی از افراد مقیم لبنان مشاهدات شخصیشون هم مهمه. خب آقای اقدامی بفرمایید.
خب آقای عزیز من یه چیز میگم در مورد لبنان، این خیلی نکته مهمه. ببینید اساساً در لبنان آتش بس به اون معنی که ما فکر می‌کنیم امکان پذیر نیست. چرا آتش بس امکان پذیر نیست؟ بعد از جنگ سال گذشته، جنگ 66 روزه در لبنان که معروف شد به جنگ اولبس، حالا از وقتی آقای شیخ نعیم اومده یک اتفاق خوب افتاده. این جنگ ها رو معمولا اسم خوبی میذارن، مثل حماس، مثل اسرائیل. کاش ما هم تو ایران یاد بگیریم حالا یا اسم مذهبی دینی ایرانی بذاریم، اینم خوبه. در اون جنگ خب وقتی که جنگ تموم شد، اسرائیل سری از مناطق لبنان رو اشغال کرد بود. این خب در جنگ تموز، یعنی در جنگ 33 روزه هم اتفاق افتاد، ولی خب در اون جنگ اسرائیل بعدم با در واقع مذاکرات غیر مستقیمی که شد رفت بیرون از اون منطقه. اما در این جنگ خب به خاطر دست برتری داشت و در واقع ضربه هایی زده بود به حزب الله، در یک سری از مناطق موند. در نهایت حالا با در واقع حضور مردم جنوب لبنان در مناطق اسرائیل، خیلی جالبه های علیزاده برای تو شاید جالب بشه، من میرفتم تو این مناطق، ارتش بی عرضه لبنان وامی ساد کنار، مردم میرفتن مناطق و مردم بدون هیچ سلاحی میرفتن مناطق رو یکی یکی راه پیمایی میکردن تو مناطق. بعد خدمت شما عرض کنم که اسرائیلی ها میرفتن عقب، ارتش لبنان وقتی که مردم میرفتن بعد پشت مردم میرفت در واقع تو مناطق مستقر میشد. خب 5 تا منطقه رو اسرائیل گرفت. یک، پس 5 تا منطقه دست اسرائیل هست. دو، اسیر داره اسرائیل از حزب الله، یعنی حدود مثلا 7-8 تا اسیر من فکر کنم داره، عدد دقیقش یادم نیست. سه، اسرائیل آقای علیزاده دست برتر رو داره، یعنی هر جا هر کی رو بخواد به راحتی تشخیص میده و میزنه. 4، بحث بازسازی جنوب لبنان که اسرائیل یکی از دلایلی که در جنوب لبنان در این یک سال نمیذاش زندگی در جریان پیدا کنه به خاطر اینکه میخوان اصلا در جنوب لبنان نکنه خط در واقع حائل درست کنم اونجا. بنابراین هر آتش بیا ما فکر کنیم مثلا بعد از این 40 روز جنگی که ما کردیم، فرض محال که محال نیست، ما گفتیم آتش بس بشه. خب آتش بس بشه یعنی چی؟ یعنی اون اول مگه اسرائیل قبول میکنه که آتش بس بشه؟ ما اون دست برتری که داره تو اون قضیه. ثانیا اگر آتش بس بشه به این معناست که اون 5 تا منطقه اسرائیل خواهند موند، اسرای اسرائیل دست اسرای حزب الله تمام میشه و جنگ میشه. این عملا امکان پذیر نیست. به این متاسفانه که از اشکالات اون منشور دهگانه بود که شورای عالی امنیت ملی، یعنی من نمیدونم آقای متوجه این بوده یا نبوده. پس آتش بس به اون شکل امکان پذیر نیست. ما باید میومدیم یک سیاقی رو درست میکردیم، اونا سیاق بعد من یک سری کلمات عربی به کار میارم، یک کانسپت رو درست میکردیم که در واقع سازکاری میشد برای این آتش بس، برای این حداقل در یک مقطعی اسرائیل. این چون ببینید در اون یک سالی که آتش بس بود بین حزب الله و اسرائیل، به میانگین شهدای حزب الله روز یک شهید بود، یعنی میانگینشو دارم میگم، روز یک شهید اینا در واقع دادن، از مردم عادی گرفته تا نیروها تا، باید یه سازوکاری درست میشد. خب این سازوکار درست نشد، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد ایران آتش بس شد. مسئولین ایرانی خب گفتن که این در واقع بند آوردن که آتش بس در همه جبهه ها باید ادامه پیدا کنه. مسئولین اسرائیل اینو قبول نکردن. دولت لبنان که دست نشانده سعودی هست هم در واقع اومد پای کار در کنار اسرائیل. ما خودمون اصلا ایران، حالا جالب اینا همشون سعودی و آمریکا آوردن، بعد میگفتن که نه لبنان دولتی که باید مستقل باشه و ما ایران نباید در این مسئله ورود کنه. خب ایران حرفش چی بود؟ حرفش بود که در همه جبهه ها باید آتش بس بشه. اسرائیل اونور چی میگفت؟ اسرائیل میگفت نه لبنان ربطی به ایران نداره. اینها میانجی پاکستانی طبق برخی از شنیده ها اومد وسط و گفتش که آقا بیان حل وسط رو انتخاب کنین، شما میگین که آقا باید در همه جبهه آتش بس بشه وگرنه من به مذاکرات نمیرم، و اسرائیل هم داره میگه که خب نه اصلا ما ادامه میدیم جنگو در لبنان. گفتش بیان ما زاهیه و در واقع بیروت رو مجزا میکنیم و اسرائیل حمله نمی‌کنه به زاهی و بیروت، اما جنوب رو دیگه شما کار نداشته باشید. و متاسفانه اگر این حرف درست باشه که من از برخی از قرینه ها به نظر من درسته، طرف ایرانی اینو قبول کرد. قبول این یعنی چی؟ قبول اینه که یعنی شما دست اسرائیل در جنوب باز می‌ذاری، یعنی دست اسرائیل رو در جنوب باز می‌ذاری. آقای علیزاده میگه مگر لبنان ما داریم از کشور کوچیک صحبت می‌کنیم اندازه استان تهرانه؟ مگر چقدر حزب الله رزمنده داره؟ مگر من یه مطلبی نوشتم که شیعه، کیان شیعه، در واقع موجودیت شیعه در خطره. الان از سال 2012 شیعه داره می‌جنگه، یه بار به نفس، یه بار برای حمایت از سوریه داره می‌جنگه، یه بار برای حمایت از فلسطین، یه بارم برای حمایت از ایران. چقدر مگه اینها میتونن بجنگن؟ چقدر مگه میتونن ضربه بخورن؟ چقدر مگه میتونن جوون کشته بدن؟ و متاسفانه این اتفاق دست اسرائیل رو در جنوب لبنان باز کرد. حزب الله تا یک جایی میتونه مقاومت کنه دیگه. من مقدمه رو چرا گفتم؟ گفتم مقدمه رو بگم که بفهمیم که حزب الله چه ضرباتی خورده. یعنی اون ضرباتی که حزب الله در جنگ 66 روز خورد مانند سونامی بود. من گاهی اوقات به شوخی به دوستان میگم برای اثبات خدا لازم نیست کلام فلسفه بکنیم، فقط بیان ببینیم معجزه چی بود که حزب الله دوباره برخاست. حالا یه بار اصلا کلا صحبت کنیم چطور شد حزب الله برخاست دوباره در این جنگ. و نتیجه این پذیرش در واقع این طرح طرف پاکستانی این شدش که اسرائیل ابتدا اومد یه خط زردی رو مشخص کرد، مانند غزه که اومده بود خط زرد رو مشخص کرد. حالا اگه شما واژه خط الاصفر رو در واقع سرچ کنین در گوگل یا حالا به انگلیسی شو احتمالاً میاد اون نقشه رو نشون میده، اون خط زرد در واقع طراحی کردن که گفتن که خب این منطقه‌ای که ما اینجا حضور داریم، و از اون خط زرد تعدی کردن رسیدن. من امروز قبل از برنامه دوباره یک سرچ کردم و پرسیدم و دوستان، رسیدم به رودخانه لیتانی. ما میگیم رودخانه لیتانی، ما میفهمیم رودخانه لیتانی یعنی چی. بعد از ساکس پیکو من رودخانه لیتانی رو توضیح بدم تا مخاطب شما بفهمه رودخانه لیتانی چقدر مهمه. بعد از اینکه سایکس پیکو تشکیل شد و لبنان و دولت‌های جدید رو که من اسمشون گذاشتم دولت‌های حرامزاده، دولت‌های جدید رو در واقع تشکیل داد، خب اسرائیل هم تشکیل شد. اسرائیل همونجا اعتراض داشتن که چرا مرزهای ما رو اینجوری مشخص کردی؟ مرزهای ما باید تا رود لیتانی می‌رسید که ما از بتونیم از آب‌ها استفاده کنیم، چون بحث آب خیلی مهمه برای اسرائیل. بن گوریون فکر کنم این نکته رو میگه که میگه که تا آب باشد اسرائیل هم هست، آب نداشته باشیم اسرائیل نیست. الان در جنوب سوریه اینها بر 80% فکر کنم 80% از منابع آبی جنوب سوریه از بعد سقوط حکومت اسد اینها تسلط پیدا کردن. لذا تسلط بر جنوب لیتانی برای اینها خیلی مهمه، تسلط تا رود لیتانی خیلی برای اینها مهمه. و جالب بدونید خیلی از مسیحی ها هم از بعد از تشکیل دولت لبنان کبیر در سال 1920 اینها مخالف این بودن که اصلا دولت لبنان از بعد جنوب لیتانی شکل بگیره. یعنی اینها رسیدن به جنوب لیتانی. جنوب لیتانی یعنی چی؟ یعنی بعد از 26 سال که ببینید جنوب لبنان تقریبا از سال 1978 از اولین حمله اسرائیل در واقع به لبنان بود اشغال شد، تقریبا حالا تقریبا نکته داره، تا اینکه سال 2000 آزاد شد. یعنی چقدر؟ یعنی 22 سال. این 22 سال مگه آسون بودش؟ تو این 22 سال شما ببینید خاطرات لبنانی‌ها که الان پیر شدن اون زمان بخونید که اسرائیل‌ها چقدر اذیت می‌کردن لبنانی‌ها رو در اون زمان، چه اتفاقاتی که برای اینها میافتاد. 22 سال خون دل خوردن، 22 سال شهدا دادن، عملیات های استشهادی که حالا توی ادبیات ما میگیم استشهادی، تو ادبیات دیگه عملیات انتحاری انجام میشد، تا این در واقع جنوب لبنان با خون دل آزاد شد. خب 26 سال جنوب لبنان آزاد شدن، بعد 26 سال دوباره ما جنوب لبنان رو دست بدیم. یعنی من گاهی اوقات این تقلیلی که در واقع میشه که میگن خب جنوب، ببینید حرفا خیلی حرفای قشنگی ها، یک حرفای شیک میزنم، میگم ببین آقا حزب الله داره کاری که میکنه چیه؟ داره میاد به سبک چریکی بجنگه، یعنی زمین میده میاد عقب. بعد آقا درسته، من اینو قبول دارم، من اینو میفهمم و با اف پی وی میجنگه، آقا من اینو میفهمم. اما اینکه حزب الله امروز مجبور شده برخی از زمین های جنوب رو در واقع بده، این یارو انتخاب حزب الله یا اصرار حزب الله است؟ و این از دست دادن جنوب اتفاق خیلی بدیه. این که ما جنوب رو جدا کنیم از زاهیه این اتفاق خیلی بدیه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم آستانه خودمون رو زاهیه قرار دادیم. یعنی دیروز با اتفاق افتاد جمهوری اسلامی گفت من آستانه‌ام خط قرمزم زاهیه، از این آستانه نباید رد بشید. خب چه تضمینی داره که دفعه بعدی اسرائیل به حرف شما بکنه؟ چه تضمینی داره بر فرض اینکه اصلا اون حرف آکسیوس هم درست بشه و این مسئله بوده؟ چه تضمینی داره؟ چه تضمینی داره؟ چرا آستانه ما آستانمون رو جنوب قرار ندادیم؟ آیا ما نمیتونستیم در بحث در اون طرحی که میانجی پاکستانی داد هم روز اولی که در واقع ما هنوز دستامون رو ماشه هنوز مشکل نداره، اگه اونو قبول نمیکردیم یا حتی اگه آقا شما اون اومدی قبول کردی اشکال نداره، نمیتونستی یک سری اهرم های کنترلی در واقع اونجا بذاری، نمیتونستی یک سری افزایش تنش در نظر بگیری، نه اینکه زمانی که در جنوب دارن پیشروی میکنن ما بریم مذاکرات قطر بکنیم، این اشتباهه، نه اینکه دارن در جنوب پیشروی میکنن ما یه مقداری اجازه بدیم کشتی‌ها از تنگه هرمز رد بشن، اشتباهه، این در واقع تو رو داری پالس میدی به دشمن، یعنی حالا نه اینکه داری خدای نکرده عمدن داری پالس میدی ولی داری بینش رو برای دشمن مشخص میکنی. بذار من معتقدم اولین اشتباه ما بود که طرح میانجی پاکستانی رو قبول کردیم و جنوب رو از ضاحیه جدا کردیم.
خب حالا برام از من بحث تقریبا جا افتاد. من فقط قبل از این میخوام یه نشون بدم از این مقاله امروز گاردین، حالا اینم خط قرمز رو میبینیم، این خط حائلی که در اونجا به وجود آورده این روستاها، این بله در واقع این بهشون یلو لاین درسته، و حرف گاردین جالب بگیم میگه که it's the west bank، میگه این کرانه باختریه، Lebanese villagers describe life inside Israel's yellow line، روستاییان لبنان زندگی در اون خط قرمز رو به این شکل توصیف میکنن که مثل کرانه باختری شده زندگیمون. پایینش می‌نویسه که شهر در واقع ساکنان جنوب لبنان در ترس دائم ترس دائم هستن از حملات شبانه و بمباران‌های روزانه ارتش اسرائیل. خب در واقع اسرائیل داره یه کاری انجام میده اونجا، این قضیه ساده ای نیستش، این قضیه هوا و هوس نیستش که حالا آقای ترامپش بگه که you fucking crazy، اونم بگه آه ببخشید من حالا از دستم در رفت. هدف استراتژیک اسرائیل از این کار چیست و به نظرتون چه اهدافی داره، چی میخواد برسه اونجا؟ ما دیروز ما با آقای مرتضی سماوی حرف می‌زدیم، ادعی میگن که میخواد غزه بسازه، اونجا رو غیر قابل سکونت کنه، یک زمین سوخته حائل چند ده کیلومتری به وجود بیاره که به قول معروف برای امنیت شمال نزدیک مثلا یک پنجم از لبنان رو به زمین سوخته و غیر قابل سکونت تبدیل کنه و برای همیشه هم باشه. خطای دهه 70 و 80 هم نکنه که این شهرک‌ها رو زمین درست نگه داره، نابود کنه، با بولدوزر تبدیل کنه به چیزهای غیر قابل ساخت. نگاه شما چیه؟
ببینید بعد از در واقع سقوط سوریه که در واقع سوریه یک هاب بود دیگه تو نظریه شبکه‌ها ما هاب داریم، هاب‌ها اگه سقوط کنن تغییر فاز حالا تو فیزیک میگن اتفاق میفته. بعد از سقوط سوریه من یک نکته گفتم و فکر کنم نوشتم یک جایی و اون هم در واقع این بودش که اسرائیل و آمریکا و یعنی این محور عبری عربی غربی که کلماتش هم مقدار شبیه همه، یک فرصت طلایی تاریخی به دست آوردن و این فرصت طلایی تاریخی رو از دست نمیدن. یعنی اینکه ما فکر کنیم آقا مثلا بله اینها اومدن با اینها مثلا میشه تا کرد بریم ببندیم در روی یک مذاکرات کنیم و اینها یک حالت رمانتیکی که برخی ها تصور میکنن، نه، این فرصت طلایی که این فرصت طلایی رو اینها از دست نمیخوان بدن، این فرصت طلایی شروع در واقع یک نقطه عطفی برای دولت اسرائیل کبرا که در واقع نتانیاهو هم این رو گفت، این فرصت طلایی فرصتی برای راحت شدن از دست محور مقاومت، این فرصت طلایی فرصتی برای راحت شدن و خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی. من این نکته رو گفتم حالا تو مصاحبه با برخی از شبکه عربی هم گفتم کاری که اسرائیل داره با ما میکنه، من مثال رینگ بوکس رو زدم، گفتم شما یه وقت هست یه حریف قوی داری اونو تو یک ضربه در واقع ناکود میکنی میره تموم میشه، اما یه وقت هست حریف ضعیفی داری با حریف ضعیف تو یک ضربه تو یک راند ناکود میکنی تموم میشه، اما وقتی حریف قوی داری باید ضربه های متوالی بزنی. لذا من دو سال پیش تقریبا پیش بینی کردم ما در مقابل جنگ های متوالی قرار داریم، ما در مقابل یک جنگ قرار نداریم، نه اونها قرار با ما جنگ های متوالی بکنن و به نظر ما هم من اگر قرار اونها با ما جنگ های متوالی بکنن ما هم بسم الله ما هم با اونها اگر واقعا توان بازدارندگی نداریم که من فکر نکنم به یک سری دلایل داشته باشیم، خب ما هم با اونها جنگ های متوالی کنیم و فرسایش ایجاد کنیم برای اونها. هدف اسرائیل هدف خیلی بزرگتریه. بله یکی از اهداف اسرائیل همین که شما فرمودید این غزه سازی لبنان و در واقع خط حائلی درست کنه در اون منطقه. اما هدف اسرائیل هدف استراتژیک و لانگ ترم اسرائیل، اسرائیل خیلی با حوصله بود، یعنی جوری نیست که مثلا الان بگی خب آقا من برای 2 سال برنامه‌ریزی می‌کنم. نه، اونها برنامه‌ریزی بلند مدت می‌کنن و پازل می‌چینن. ما الحمدلله دشمنمون دشمن قویه. من یه بار با یکی از خبرنگارای قدیمی لبنان صحبت می‌کردم، ایشون یه حرف خیلی جالب می‌زد، می‌گفت اون چیزی که باعث تقویت نیروی نظامی حزب الله شد جنگیدنش با نیروی قوی مثل اسرائیل بود. و ما هم امیدوارم مرد جنگ، ان شاءالله که مرد جنگ هستیم، نشون داریم در این جنگ مرد جنگی هستیم، این باعث میشه نترسیم، اگه نترسیم باعث میشه ما هم قوی باشیم. لذا اسرائیلی ها خیلی باحوصله هستن. هدف تشکیل دولت اسرائیل کبراز، هدف دیگرشون رساندن مرزهای اسرائیل به لیتانی است. اینها به لیتانی نیاز دارن، اینها به نهر لیتانی و آبی که در از نهر لیتانی میاد نیاز دارن. و هدف های تاکتیکالشون همونطور که شما فرمودین اینه که یک در واقع خط حائل ایجاد کنن بین جنوب لبنان و شمال اسرائیل. البته اینو من بهتون بگم، امروز دیگه حالا جنگ ها طوری که شما نیاز نیستش که حتما هم مرز با طرف باشه بجنگی. نه، حتی حزب الله بیاد تو شمال لیتانی با موشکایی داره میتونه شمال اسرائیل بزنه، کمون که زد تو این چند روز. اتفاقا موشکای دوربعد هر چقدر دورتر بیای خب راحت تر میتونه بزنه. لبنان هم که کوچیکه. یه نکته خیلی مهمی است که این کلمه رو من از دوست عزیزم آقای فائزی، آقای محسن فائزی که کارشناس فلسطین هستن، وام میگیرم، و اون هم اجتماعی زدایی هست. اسرائیل یکی از کارهایی که داره میکنه اجتماعی زدایی میکنه در واقع از مردم محور منبع، با انواع سیاستایی که حالا اسرائیل همپیمانانش آمریکا حالا برخی دولت عربی دارن، از در واقع درست کردن مشکلات اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی که حالا در ایران دیگه ما خیلی می‌دیدیم. و یکی از کارهایی که داره می‌کنه، هدف از جنگ‌های متوالی همینه که در واقع جامعه زدایی کنه. جامعه زدایی، لغت درست منش رو گفتم، جامعه زدایی کنه. چرا این جامعه زدایی؟ من از کجا میگم؟ از زندگی در لبنان دارم میگم، از مختل شدن زندگی شیعیان لبنان دارم میگم، از این میگم که دیروز من حالا شب دیدن میشم اینا دوربین همین الان می‌بردم نشون می‌دادم، این منطقه هستم کلی ماشین پارکن، ماشینا که پارکن، اینا چرا اومدن اینجا؟ اینا از زاهی دیروز در واقع فرار کردن اومدن اینجا. من یه نکته رو بگم آقای علیزاده، مردم ایران که برخی هاشون حالا میگفتن نغزن لبنان، حواسشون باشه تو این جنگی که خیلی ها ترکشون کردن، لبنان اومد پای کار ایران. حواسشون باشه وقتی که ایران آتش بس بود و مردم ایران دارن به راحتی زندگی میکنن، این مردم لبنان هستن که آواره شدن، این مردم لبنان هستن که دارن با سختی زندگی میکنن، خونه هاشون ویران شده. ما از آوارگی چیز نمیدونیم، ما از این مافیا حالا یه آواره شده تموم شده رفت. نه، اینکه خونت ویران بشه، اینکه در واقع تو آواره بشی بری تو مدرسه زندگی کنی، تو مسجد حسینیه زندگی کنی، این خیلی سخته. شغل نداشته بشی، خصوصا بعد از بحران اقتصادی سال 2019 در لبنان. و این جامعه زدایی که از اهداف اسرائیله، لذا تو لبنان هم صداهای بلند میشه که آقا مثلا شیعیان باید به آب بریزیم، شیعیان باید کوچ کنن برن مثلا تو عراق، نمیدونم شیعیان مصیبت دارن برای لبنان ایجاد میکنن و اینها. و این همی که دیگه از اهداف اسرائیل در واقع در این جنگ،
این هم خیلی هدف مهمه، چون مردم ایران تازه دارن با یک مقدار، چون مثلا ایران از سال 67 به این سمت روی آرامش دیده. حالا آدما مسخره میکنن، میگن تو خود لندن نشستی، ولی واقعیتش اینه که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از جمله ترکیه که چم بمبگذاری های فراوان داشت، در بخش کردستانش جنگ داخلی داشت و غیره، ایران تا همین اواخر، اون جمله‌ای که من گفتم هنوز پاش وایسادم، ایران جزیره ثبات بود در منطقه تا تقریبا سال گذشته که تازه ما با دوره‌هایی از دعوا و غیره شروع کردیم. حالا اون ماجرای پاییز 401 خورده ما یه نمونه‌ای ازش دیدیم و تازه الان داریم می‌بینیم که اجتماعی زدایی یعنی چی. اینکه خواهر با برادر اونقدر بد باشن که اون تهدید کنه که می‌کشمت، اینکه چه می‌دونم کامیونیتی‌ها و اجتماعات مردم ضد هم دیگه بشن، اینکه تو محله‌ها آدما بترسن برن بیرون که اون بچم حزب اللهی اون سلطنت طلب و غیره. و این کارو خیلی خیلی وقت پیش با لبنان کردن. لبنان در جنگ داخلی از غرب بیروت به شرق بیروت رفتن معادل یک سفر از ایران به نیویورک بودش. خب شما میتونید توش کشته بشی، توش گروگان گرفته بشی، 10 سال بعد بیای خودت بیای جنازت بیاد و غیره. و مردم ایران هنوز توجه
کنه. خیلی مهمه من چیز بگم، این جنگی که مثلا 15 سال طول کشید تموم نشده ها، آثارش هستش. یعنی الان مثلا من چون تو مناطق مسیح نشین و سنی نشین میرم، خیلی میرم، من ایرانی، من شیعه هستم، ایرانی هم هستم، یعنی بعد از بچه ایرانی هم که هستم، خب ایرانیه که طلا مطلب به سری مبانی هستم. من گاهی اوقات دوستان از ایران میان مثلا میبرمشون، میگم هیچی نگید، میگم آقا این مثلا جوون 20 ساله که داری میبینی، این درست زمان جنگ اصلا زندگی نکرده، اما بابای اینو که از این وریو کشته و اون منطقه شیعه نشینش همینطور، منطقه سنی نشینش همینطور، و لذا این بحث جنگ داخلی اینجوری نیست، اختلافات داخلی و اجتماعی اینجوری نیستش که مثلا امروز یک جنگی بشه و تموم بشه، نه، آثارش ادامه داره تا سالهای سال ادامه. چرا؟ چون به عربی میگن الدم، میگه خون وسطه، خون وسطه، خون به این زودی ها پاک نمیشه. اونا که حالا اهل اشیروی من میدونن خون به این زودی ها پاک نمیشه که مثلا ما بگیم که تموم شد و رفت.
این خیلی نکته مهمه حالا برای مخاطبانی که بقول ما خیلی مخاطبایی داریم که تا همین اواخر برانداز بودن و غیره، ولی واقعا با بدون که اگر ایران اون مسیر دی ماه رو ادامه میداد و میرفت، این نبود که حالا حل شه. تا دهه ها، تا اون جنگ داخلی که به وجود میومد، تا دهه ها مردم ایران رو از هم متنفر و منزجر میکرد. میگید چرا؟ به یاد بقول معروف خامنه ای شهید میگفت چی؟ دلیل تجربه. دلیلش همین تجربه تو لبنان، توی سوریه، تو جاهای دیگه. آدم هایی که با هم پدر کشتگی پیدا میکنن، یک نسل، دو نسل، سه نسلشون اصلا منزجر، حتی اگر از فاصله تهران پارس با تهران نو باشه، دو تا محله بغل هم دیگه باشه، اما دلها دیگه با هم صاف نمیشه. ما همین الان به قول معروف دلهامون با هم دیگه اینقدر پرکینه شده تو ایران و عملا چند جامعه شده. ولی میخوام به این برگردم که چگونه اسرائیل اجتماعی زدایی و جنگ داخلی رو چه در سطح کلاسیکه، چه در سطح مجازی، در سطح به قول معروف رسانه‌ای و غیره متخصصشه. اسرائیل وقتی میگن سرطانه، یکی از تخصصهایش تجزیه است، تجزیه کشورها، تجزیه جوامع، تجزیه خانواده ها و غیره، و این از نظر باید خیلی مراقب باشه. برگردیم سر بحث
آقای علیزاده. من سال 2019 تقریبا اومدم لبنان و ساکن شدم. اون سال بود که بحران اقتصادی لبنان شروع شد. اون سالها این که مسئله اقتصاد چقدر مهمه، شما بارها تو برنامه‌تون اشاره بهش کردین. اون سالها سید حسن سخنرانی داشت، اون سالها هنوز این اتفاقای سونامی که برای حزب الله وجود اومد گفتش که این سالهایی که گذشت بر ما سخت‌ترین سالهای مقاومت بود. این سالهای یعنی حزب الله که جنگ 33 روزه رو دیده، سوریه رو دیده، وقتی به بحران اقتصادی رسید گفت این سالها سخت‌ترین سالهای مقاومت. چرا؟ چون جامعه لبنان روبروی حزب الله بود. چون جامعه لبنان میگه تاثیر حزب الله، چون حزب الله در دولت بود دیگه، دولت رو داشت حفظ میکرد و یکی از ارکان حفظ دولت در واقع حزب الله بود. اون زمان میگفت آقا که جامعه لبنان میگفت چرا حزب الله مقصر در این قضیه، و سید حسن میگفت سخت‌ترین سالهای مقاومت. در همون سالها چند مورد ایجاد شدش که نیروهای در واقع مثلا قوات لبنانی این سمیر جعجعه فراخوان شد. حالا جای جالب بگم روستای سمیر جعجعه دقیقا بالا سر ما هست، الان من دارم بعد بیرارش میگم. اونجا در چند نوبت نیروهای حزب الله کشتن، در یکی ماجرای تیونه که در واقع نیروهای مردم عادی حزب الله تجمع کردن، حزب الله حرکت عمل، اعتراض به دادگستری، از ساختمان‌های اطراف در واقع به اینها شلیک کردن، کشته شدن. در یک عروسی یکی از فرماندهان حزب الله کشتن. در خدمت شما عرض کنم که ماجرای کهاله که اتوبوسی داشت میومد از منطقه بقا، این اتوبوس چپ شد و در واقع باز هم نیروهای قوات لبنانی بودن که نیرو حزب الله کشتن. چرا؟ چون قوات لبنانی مأمور بود از طرف آمریکا و اسرائیل که در واقع لبنان رو منفجر کنه. اما سید حسن نصرالله چی میگفت؟ میگفت آقا اشکال نداره، سید حسنی که حزب اللهی که اون زمان به شدت قوی بود و در واقع دست برتر رو داشت، به یک روز میتونه تمام لبنان جمع کنه، تمام این انتقام بگیره. میگفت ما این کار رو نمی کنیم. و حتی ما مادران شهیدی که من برخی از اینها رو میشناسم، برخی از اینها که شهید شدن، مظلومانه شهید در واقع شدن، اینها از خون بچه هاشون میگذشتن، میگفتن به خاطر اون حرفی که سید حسن زده. چرا؟ چون نمیخواست وارد جنگ داخلی بشیم. سید حسن هم اونجا سخنرانی کرد، خطاب به مسیحا گفت، گفت این آدمی که این در واقع رئیس حزب قوات لبنانی یعنی سمیر جعجعه، این میخواد جنگ داخلی را بندازه. جنگ داخلی به ضرر همه ماست، جنگ داخلی به ضرر ماست، به ضرر شماست. چرا؟ چون اینها دیده بودن جنگ داخلی رو، چون اینا 15 سال جنگ خونین داخلی رو دیده بودن. حالا جالب اینه که مثلا ما به تاریخ نگاه می‌کنیم، جنگ داخلی لبنان وقتی شروع میشه امام موسی صدر بارها به طرف فلسطینی میگه شما وارد جنگ نشید، شما اگه وارد جنگ بشید لبنان منفجر میشه، چون طرف قوی بوده دیگه. و خب خود عرفات هم سعی میکرد این اتفاق نیفتاده، اما خب طرف فلسطینی به عنوان طرف قوی وارد جنگ شد، حالا مجبورم شد و لبنان ترکید. سید حسن با اینکه طرف قوی بود و میتونست، شما خاطر سال 2008 در هفته ایار که در واقع اون اتفاقی هفته می که اون اتفاق پیش اومد و در خیلی معروف اون اتفاق که اومدن خط در واقع تماس حزب الله رو در واقع روش کار کردن و داشتن در واقع میخواستن ملغاش کنن، حزب الله به یک روز کل لبنان رو در واقع گرفت. حزب الله میتونست در تمام مدت این کار کنه، چرا نکرد؟ به خاطری که میدونست جنگ داخلی رخ میده. همین الانش برخی از تحلیلگران لبنانی میگن آقا 100 سال با اسرائیل بجنگیم یک هفته جنگ داخلی نشه. و چرا؟ چون اینا جنگ داخلی رو دیدن، میفهمن یعنی چی، و ما باید اینو متوجه باشیم که آقا این انسجامی که داریم از همه چی مهمتره.
بسیار خوب، من اینجا میخوام برگردم بحثم، فقط قبلش چند تا ویدیو ببینیم از خودمان واکنش های امشب مردم در خیابان های
تهران که اونجا هستیم و
هست. دیپلمات های شایسته مراقب فریب قمارباز بودید. درس امور چی؟ قبلش هم میگه که میگه ملاک حال فعلی اشخاص از حیات من زله
و اونجا هستیم و
مجلس در رأس امور از همه چیز واجب تر است.
به طور خواستن یعنی شام این دقیقی برنامه مهمونی
تنگی هرمز، اورانیوم و موشک قابل مذاکره نیست.
اسم امیرالمومنین متحرشب خیلی پرشور و پرهیجان و جانانه گفتیم، اما در این چند
به داد لبنان برسید. من چون در ته عذر میخوام، من فقط میخوام یک نقطه اینجا اضافه کنم، این که من یادم که در جنبش سبز در روز 25 خرداد 88 تجمعی بود، تجمع سکوت بود، خیلی ها اصلا رو دبونشون برچسب داده بودن و غیره، و خیلی ها درباره این قضیه فلسفه بافی کردن، از جمله خود من که نشانه نوعی تمدن و یه جوری به قول معروف یک موضوع تظاهرات خیلی سلمیه و تظاهرات خیلی هوشمندانه است که داره سعی میکنه که هیچ گونه خشونتی به خرج نده و غیره، به نظر من بود. حالا مهم نیستش که ما با جنبش سبز موافق باشیم و مخالف، اما آن جنس کنش ورزی خیلی خیلی متمدنانه و رو به جلو بودش. و جالب اینه که این کنش ورزی این مردم عادی هم همونه، ولی من نمیبینم که روشن فکران در متن این چیزی بگن. اینکه در فضایی که صدا متعلق به تریبون های رسمی است که حالا سعی میکنن که حالا به دستور سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوج، سازمان های رسمی و در راستای شورای عالی امنیت ملی جهدهی کنن، ادهی بدون اینکه سر و صدا کنن با نگه داشتن یک پلاکارد و صدای خودشون رو میرسونن و از عملیات سیاسی خودشون، از فهم سیاسی خودشون به قول معروف دفاع میکنن و میگن که آقا ما به قول معروف تودهی بیشک نیستیم که فقط تبعیت کنیم، اگرچه اگر نظام به تصمیم برسه همه تبعیت خواهیم کرد و باید کرد، وگرنه ده باره میشه، اما تا اون زمان ما اجازه نمیدیم که گروه های شکلی کنن، گروه هایی که صدای بلندتری دارن. و من واقعا تعجب میکنم که الان متفکران و به قول معروف نظری پردازان و ایرانی در مورد این پدیده اجتماعی پلاکارد نگه داشتن و به قول معروف صحبت کردن بدون صدا، این صحبت کردن های صامت، چیزی بگن، چیزی بنویسن، مقاله بنویسن یا حتی در فضای بین الملل این رو منتشر کنن، چون از من اتفاق مهمی است و یک اتفاق نماد دموکراسی برآمده از انقلاب اسلامی است که آقا همه و شهروندان عادی بی قدرت دارن اعمال قدرت میکنن و دموکراسی اینه، نه اون رأیی که شما هر 4 سال یک بار میدید، اون هم در فضایی که هر کی بیشتر پول تبلیغات داره صداش بلند. خواستم اینو نشون بدم. برگردیم سر موضوع امشب.
من این خاطره همینجا بگم. درباره این حرفی که شما زدید، من گاهی اوقات تدریس دارم و تو لبنان دوستان میان. یه بار بهشون گفتم که من تحدی میکنم که دموکراسی که در ایران هست و جوان حزب اللهی که اعتقاد داره به انقلاب، رشد فکریش از رشد فکری تمام جوانان منطقه بیشتره و این مدیون سید علی خامنه‌ای. گفتم چرا؟ گفتم جوان حزب اللهی ایران، حالا نه همه، یه قشر خاصی که هستن، این ممکنه با طرفدار حکومت باشه و به سید علی خامنه‌ای ولی فقیه و مبانی حکومت معتقد باشه، اما در همون آن میفهمه که باید انتقاد کنه، میفهمه که باید دستش برای انتقاد بازه، میفهمه باید چشاش باز بشه و حکومت رو زیر نظر داشته باشه. و به اینها میگم به نظر من این روش رو خود سید علی خامنه‌ای داد به جوانان ما با سخنرانی مختلفی که میکرد، با در واقع متح عدالت خواهی که میکرد. یکی از دوستان به شوخی گفت وقتی که ایشون شهید شد گفت بابا عدالت خواه مرد. خب من حالا این شوخی بود، ولی خب حقیقتش این بودش که ایشون بود که وامیستاد پای در واقع مسائل، ایشون بود که میگفت حتی به من هم انتقاد میتونید بکنین، ایشون بودش که میگفت اگر مردم بودن تو راه بمایی 22 بهمن به معنای نیستش که از ما مسئولین، از امثال من راضی هستن و اینها. لذا این نکته که شما فرمودید خیلی نکته درستیه، این نشان از رشد اجتماعی جامعه ایران داره و این خیلی خیلی مسئله مهمیه.
من این نوشته از آقای غریب‌آبادی بخونم. میگه تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی یک واقعیت رو آشکارتر کرده. بحران منطقه حاصل تنش‌های پراکنده نیست، محصول جنایات و مسئولیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولت‌ها رو نقض می‌کند، آتش‌بس رو بی‌معنا می‌سازد و مقدسات فلسطینی‌ها تعرض می‌کند. شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی به دعوت‌های کلی عبور کند و تصمیمات تنبیه و الزام آور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بین الملل با محکومیت های کم هزینه و بی اثر پاسداری نمی شود. در این راستا ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره منصرف کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت بیش از آن که نشانه صلح طلبی واشنگتن باشد، مؤید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است. اگر تصمیم حمله پایتخت یک دولت مستقل با یک تصمیم تغییر می‌کند، پرسش اصلی این است که چرا ماها نقض آتش بس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافته. حالا من می‌خوام بگم که من با همه صحبت‌های غریب‌آبادی موافقم و دستش هم میبوسم، فقط با یه فرق که اون شورای امنیت رو به جایی که بگم شورای امنیت میخونم شورای عالی امنیت ملی، چون شورای امنیت سازمان ملل که اهمیت نداره، ما که اونو میدونیم که کارش فقط ابراز نگرانی به دعوت‌های کلیه. سوالی که چرا شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، آنم در شرایطی که هنوز جنگ تمام نشده، رهبرش تدفین نشده و هنوز وضعیت به حالت واقعی عادی و باثبات برنگشته، کاری نمی‌کنه جز ابراز نگرانی و دعوت‌های کلی و تهدیدهای کلی؟ و سوال واقعی اینه که من واقعا تعجب می‌کنم، از شما می‌خوام بپرسم چرا به نظر شما جمهوری اسلامی و واقعا مقامات فعلیش و مذاکره کنندگانش به این نتیجه رسیدن که حالا جنوب لبنان اشغال شه اشغال نداره، ما باید تمرکزمون رو روی مذاکره نگه داریم؟ سوال واقعی، من سوال صمیمانه می‌کنم، آیا به خاطر اینکه ایران مشکل جدی نظامی داره بعد مثلا سیلوهای موشک خودش رو بازسازی کنه، بعد پهپادهاش رو دوباره تولید کنه، بعد شهرهای موشکیش رو از انسداد در بیاره و دروازه‌هاشون رو باز کنه؟ آیا ایران از تهدید اتمی غیر مستقیم ترامپ ترسیده بود؟ آیا ایران از اینکه زیر ساختاش نابود چه نگران بود؟ این بود که باز به بحران اقتصادی تبدیل شه که بعد اون منجر به قول معروف شورش داخلی بشه؟ چرا جمهوری اسلامی که از سال 1959-60 کمک کرد که جنوب لبنان اشغال نباشه و جمهوری اسلامی که براش انقدر لبنان مهم بود که اصلا فرماندهی منطقه شامات رو هم به خود سید حسن و به خود حزب الله منتقل کرد و مقامات نظامی ایران که از من حداقل ده ها برابر فهم رئالیستی تری از اقتصاد و سیاست دارن و میدونن سقوط جنوب لبنان یعنی مثل سقوط بخشی از ایران، مثل سقوط بخشی از خوزستان، چرا اجازه دادن که اسرائیل تا این حد جلو بیاد که حالا بیرون رفتنشون کار بسیار 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 پیچیده است؟ چرا دستاورد عظیم نظامی ایران در 39 روزه الان باید یک بخشش به این شکل از دست بره؟ به نظر شما محاسبهشون چه چیزی بود که من و شما و شهروندان عادی و مخاطبان معمولی نمیدونن؟
خیلی سوال خوب بود. ببینید من حالا چند روز پیش یه ویدیو پر کردم در این مورد صحبت کنم. حالا این اتفاقی که دیروز در لبنان افتاد، تهدید زاهیه، باعث شدش که انتشارش ندم و خب چون انقدر آشفته بودیم که در چه اتفاقی میفته، خیریتی بوده که در برنامه شما میگم. ببینیم فهم من از اون تحلیلی که ما داریم، یعنی ذهن خانی که ما بتونیم بکنیم از مسئولین ایرانی، اینی که طرف اومده به خودش میگه، میگه خب آقا بله من میبینم که داره جنوب لبنان اشغال میشه، من دارم اینو میبینم جنوب لبنان داره اشغال میشه، اما من چیکار میکنم؟ من میرم مذاکره میکنم. خب بله من میدونم جنوب لبنان داره اشغال میشه، این بده و خدمت شما عرض کنم شهید دارن میشن، آواره داره میشن، نمیدونم یتیم دارن میشن بچه‌ها، اینا رو همه رو من میدونم، اما من چاره ای ندارم جز اینکه برم مذاکره کنم، تو مذاکره بتونم امتیاز بگیرم، تو امتیازی که میگیرم بتونم در واقع چند تا کار انجام بدم، اولا اسرائیل رو، اولا یه آتش بس ایجاد کنم، بعد فشار بیارم تا اسرائیل از اون مناطقی که در واقع اشغال کرده خارج بشه، سوم بتونم در واقع پولهای بلوکه شده رو آزاد کنم که بتونم به لبنان هم کمک کنم که در واقع این در واقع ویرانی ها، روستاهای کاملی که ویران شدن در حالی که دیگه دولت های عربی ظاهرا قصد ندارن به لبنان کمک کنن، چون در جنگ سال 2006 دولت های عربی اومدن پایگاه ایران که حالا ایران هم در واقع کمک کرد، ولی خب اصلش یا حداقل بگیم بخش عظیمیش دولت عربی بودن، و در واقع بیام با این به این صورت لبنان کمک کنم و آتش بس هم ایجاد بشه و در واقع اسرائیل رو بندازیم بیرون بره. آقای علیزاده عزیز، من این نکته رو به شما میگم، تاریخ و کل تاریخ اسرائیل نگاه کنیم، اسرائیل از زمین نمیره بیرون، اسرائیل سرزمینی که اشغال کرده نمیره بیرون مگر در دو حالت، حالت اول این که یا با زور بره بیرون، با زور اسلحه بره بیرون، چنانکه سال 2000 از جنوب لبنان با زور اسلحه امام مهدی و ابراهیم عقیل و سید حسن نصرالله، فرزندان سید حسن نصرالله رفت بیرون، یا اینکه بیاد امتیازات خفت آوری بگیره از طرف منازعه و بره بیرون، چنان که از در ماجرای صحرای سینا از مصر تونست در واقع امتیاز بگیره. اینقدر رومانتیک که ما نگاه کنیم که بله الان ما میریم آتش بسی انجام میدیم، بعدم با اسرائیل صحبت میکنیم، آقای اسرائیل بفرمایید بریم بیرون، آقای آمریکا با ترامپ بیان بیاین نتانیاهو بفرمایید بریم بیرون، اینجوری نیستش که اونا مثلا سرزمینی رو بگیرن به این راحتی برن بیرون. ای بسا این مذاکراتی که داره طول میکشه و ترامپ داره مذاکرات رو طول میده، ای بسا یه سناریو و یک فرضش این باشه که اینها میخوان اسرائیل خوب در جنوب لیتوانی استقرار پیدا کنه، خوب در حتی بخشای از شمال لیتوانی رو بگیره، بعد کارت برنده داشته باشن در مذاکرات.
مرحبا، 100%. این ما دیشب در برنامه دیشب مطرح کردیم و دقیقاً این بازی‌های ترامپ، این دعواهای زرگری، این سیاه بازی‌های اکسیوس، این وقت خریدن 106 میلیارد، حالا آقایون میرن قطر میگه آ 5 میلیارد بیشتر نمیدم، آقایون برمیگردن تهران میگن 5 میلیارد میده، بعد در داخل ایران بحث میشه، بعد اکو ایران میاد، دنیای اقتصاد میاد 5 میلیارد بگیریم نگیریم، بعد دو دستگی میشه، 5 میلیارد در کار نیست، 5 میلیونی در کار نیست، 5000 هم در کار نیست، داره وقت میخره شما رو سر کار میذاره، چون در حالی که ایران جبهه‌هاشو فریز کرده و استاتیکه، اونور دینامیک داره هر روز جلوتر میاد. امروز که ما داریم با شما حرف میزنیم اسرائیل از دیروز جلوتر اومده تو لبنان و دیروز از روز گذشته جلوتر اومده. در این 54 روزی که از جنگ گذشته، آمریکا اسرائیل که یک جان در دو بدن هستن، هر روز دستاوری داشتن، نه در ایران، نه در هرمز، که در جایی به اسم لبنان، و برای همینه که جبهه جنگ ادامه داشته. و ایران چی بوده؟ ایران داشته استخاره میکرده، منتظر بوده که از اون ور خبر بیاد که آیا مذاکره میشه یا نمیشه به بهانه 4 میلیارد، 5 میلیارد و 6 میلیارد. برای همینه که اگر ما به کل جبهه نگاه کنیم، یعنی ایران، عراق، لبنان، یمن، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و غیره، میبینیم که در این مدت جنگ تموم نشده بوده و آمریکا و اسرائیل در قالب یک واحد مشترک داشتن هر روز جلو روی و پیش روی میکردن. بله، حزب الله با اف پی پی بهشون میزده، حزب الله چم از خودش رشادت به خرج میداده، اما از دست دادن زمین، اونم در جایی که ما دیدیم که دو دهه طول کشید که لبنان تونست زمین خودش رو پس بگیره، به این سادگی نیست. غیر از این که بحث لبنان بحث پیچیده ایست، حزب الله از دو سمت داره منگنه میشه، از سمت جنوب توسط اسرائیل و از سمت شمال از طریق دولت فاسد و دست نشانده لبنان، درسته؟ و همه تلاش
شما بیشتر از اینو میگم، من اجازه بدید بیشتر از اینو میگم. حزب آقا ما یک نقطه‌ای هست، یک مشکلی داریم، تفکرمون خیلی وابسته به پترن ها و الگوهایی که در گذشته بوده. ما شما میدونید در تکنیک های سیاست گذاریم میگیم که خب آقا بیا یک فرض جدید رو مطرح کن. اسرائیل یک واحدی داره در واقع فکر کنم در اطلاعات اسرائیل میشه یا در ارتش اسرائیل میشه، این واحد فقط کارش چیه؟ میان فرضهای جدید رو مطرح میکنه. مثلا اگه همه بگن که آقا همه ی ارتش معتقدن که مثلا حماس قرار صلح کنه، این میاد میگه نه، حماس قرار حمله کنه. یعنی میاد یه تفکر جدید رو ارائه میده و سناریو جدید بر اون ساخته میشه. ما خب متأسفانه تو محور مقاومت اینو نداریم، یعنی حتی ما فکر میکنیم که اسرائیل اگه زیاد ازش اسیر بگیریم تموم میشه دیگه، در واقع میشینه کنار اگه جنگو زیاد ادامه بدیم. نه، ما سناریوی جدید رو بیام طراحی کنیم. الگوی بعضی از دوستان اینه که میگه خب پترن اینه، الگوی اینه که اسرائیل در این سالها خب 22 سال بوده و از آخر میره دیگه، فرسایشی میکنیم که الان توانایی حزب الله مثلا بیشتر شده، بمانه که اون 22 سال خب خودش هم یک عمر دیگه. ولی اینجوری نیست آقایون، باور کن آقای علیزاده. من این جمله رو خیلی گفتم و بازم میگم و هیچ ترسی از تکرارش ندارم، منطقه تغییر کرده، سوریه ها بود سقوط کرد، بفهمیم منطقه ما تغییر کرده. مهمترین کارش اینه که بینشمون رو به این منطقه عوض کنیم دیگه. ما نمیتونیم با اون نظم قدیم، با اون معادلات قدیم بریم. امروز اسرائیل دچار یک پارادایم شیفت شده، هوش مصنوعی. من مثالی که گاهی اوقات میزنم، مثال جنگ شمشیر با تفنگ. اسرائیل امروز خیلی قوی تر شده از گذشته. اینجوری نیست که ما اینو چرا میگم که ما بگیم خب حزب الله خودش میجنگه دیگه، ما خودمون بکشیم کنار. حزب الله از چند طرف در فشاره. یک، دولت لبنان، دولتی که دیگه با حزب الله نیست، بلکه به شدت اومده پای کار تا حزب الله رو خلع سلاح کنه. مردم لبنان، مردم لبنان، بله مردم در عامه با حزب الله هستن، اما اون کسانی که مردم رو راه میبرن، مثل علما، مثل در واقع حالا اون رهبران مردمی، شما این آقای دولیان هستش اسمش، کاش که من عکسش برای شما میفرستادم. همین چند روز پیش مفتی عامه اهل سنته گفته که مذاکره مستقیم با اسرائیل یک عمل دینی. عبداللطیف دولیان اسمش، یه مذاکره با حزب الله، با اسرائیل، مذاکره مستقیم یه عمل دینیه و واجبه که انجام بشه. خب این سنی‌ها رو که شما از دست میدید. باتریای که مسیحیان هم در واقع هم چیزی گفته که این مذاکره لازمه، خب اینم دست میدید. یعنی از دولت تحت فشاره، از دولت تحت فشاره، از منظر اجتماعی بخواد با این نیروهای در فرصای اجتماعی، قدرت‌های اجتماعی داره تحت فشاره. سه، جبل الشیخ یعنی منطقه بقا. لبنان، شیعیون لبنان سه تا منطقه اصلی دارن: زاهیه، جنوب، بقا. منطقه بقا اسرائیل مستقر اونجا. چهار، سوریه رو دیگه شما نداری، واقعا دولت جولانی داری که با شما پدرکشی داره، از همه طرف تحت فشار. پنج، نتانیاهو رو داری که میخواد کار یکسره کنه. شش، ترامپ رو داری. هفت، ایران ضعیف رو داری. یعنی از همه نظر آقای علیزاده عزیز، آیا سید علی خامنه‌ای گفت جنگ وجود هست یا نیست؟ آیا ما نگاهمون نگاه جنگ وجودیه یا نه؟ خیلی مهمه، ما باید نگاهمون نگاه جنگ وجودی باشه. من احساس میکنم که ببینیم، ما تو جنگ خیلی خوب کار کردیم، حتی استراتژی مدمن، دکترین مدمن، این مرد دیوانه رو به کار بردیم، خیلی خوبه. من احترام میذارم با صراحت و بدون هیچ ترسی احترام میذارم به تمام مسئولینی که جانشون رو کف دستشون گرفتن، چه اونایی که دارن میرن مذاکره میکنن، چه اونایی که در واقع میرن در واقع لشکری و کشور اینها. اما من احساس میکنم ما دوباره یک جاهایی برگشتیم به تنظیمات کارخانه و این خوب نیستش. ما کاش که اون فضایی که تو جنگ داشتیم رو ادامه بدیم. من یه نگاهی که بکنیم، یه نگاهی که میکنیم به این چند سالی گذشت، از سال 2019 از لانگ شات نگاه کنیم، شهادت حاج قاسم، شهادت فخری زاده، شهادت سید حسن، شهادت هنیه در ایران که آبروی ایران رو برد، سقوط سوریه، شهادت سید علی خامنه‌ای و امروز سقوط جنوب لبنان. بله، من قبول دارم ما طرف ضعیف هستیم، من اون قبول دارم، من قبول دارم ما دستاوردهایی داشتیم. اصلا همین که ما داریم مقاومت می‌کنیم دستاورده، این خودش خیلی مهمه، مقاومت موضوعیت داره. اما یک سری اتفاقایی که داره میفته و ما نگاه می‌کنیم به گذشته و می‌بینیم همون اشتباهات داره تکرار میشه، مثلا چابک نبودن در تصمیم‌ها داره تکرار میشه، اینها خب یه مقداری نگران کننده است. یعنی یه مقداری ما باید یک سری منطقه که تغییر میکنه، کاش که ما هم تغییر کنیم، کاش یک سری بینشامونو به مسئله تغییر بدیم. نظام محاصره‌ای که امروز حزب الله شده محاصره عادی نیست. نظام، من میگم که امروز ما باید بیام پای کار حزب الله.
بسیاری حالا من همزمان که با شما صحبت میکنم عکس عبداللطیف دوریان میبینیم، ولی اتفاقاتی هم داره در منطقه میفته که من یه آپدیت بدم. به نظر میاد که نیروهای آمریکایی به یک نفتکش که منتسب به ایران بوده حمله کردن و من ویدیوشو به شما نشون بدم اینجا که این سنتکام بیانیه داده در این مورد، میگه که نیروهای آمریکا در دوم جوان، یعنی همین الان، نفتکش بدون بار رو که قصدش به سمت بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کنه از کار انداختن. فرماندهی سنتکام اقدامات محاصره‌ای رو علیه کشتی MT باز میخوام من یک بار دیگه باید اینجا نشون بدم. به سمت کشتی امتی لکسی با پرچم بوتسوانا انگام عبور از آبهای بین‌المللی به سمت جزیره خارک اعمال کرد. خدمه کشتی هشدارهای مکرر و نادیده گرفتند. در طول 24 ساعت چندی بار دستور عمل نیروهای آمریکایی پیروی نکردند. یک هواپیمای آمریکایی در نهایت با یک شلیک یک موشک هل فایر به موتورخانه کشتی این کشتی را از کار انداخت و مانع از رسیدن این نفتکش به ایران شد. از سمت دیگه حمله مجدد موشک‌ها و پهپادهای انتحاری نیروهای مسلح ایران به کویت رو داریم. آژیرها در بحرین به صدا اومدن و حمله موشکی و پهپادهای نیروهای مسلح ایران به مواضع تروریست‌ها در اربیل عراق رو هم داشتیم. یعنی به نظر میرسه که حالا تحرکاتی بالاخره داره در منطقه انجام میگیره. من نمیدونم که اینها به چه دلیله، به این دلیلی که بالاخره نیروی نظامی صبرش از داخل در مقابل دیپلمات‌ها و در مقابل کسانی که به اسم مذاکره نزدیک 54 روزه که شیر قران ایران رو که ما در 39 روز جنگ دیدیم که چه قدرتی داره بار دیگر به زنجیر کردند، یا اینکه نه این حالا در اصل با هماهنگی کلیت به قول معروف نظام و شورای عالی امنیت ملی که تصمیم ایران این شده که ادامه وضعیت منفعل مضطرب منتظر و به قول معروف دست روی دست گذاشته ایران و در واقع تکثیر فکر جواد ظریف در فکر بقیه مسئولان ایرانی چیزی نخواهد بود جز به قول معروف یک دوره دیگه جنگ، جز به قول معروف فشار بیشتر به ایران و باز احتمالاً ترورهای بیشتر روی ایران. اگر خبرهای بیشتری من بگیرم این قضیه حتما با شما این رو در میان میگذارم. اما برگردیم به شما آقای اقلامی. به
ما بگید شما علیزاده، من در مورد بحث مذاکرات این نکته بگم. یک کتاب، یک مستندی هست شبکه المهدی ساخت، من امیدوارم تلویزیون جمهوری اسلامی رو ترجمه کنه و پخش کنه. این مستند هست، اسمش هست رجل الذی لم یوقف، که کتابم شده، مردی که امضا نکرد، کتابش به فارسی ترجمه شده. این زندگی آقای حافظ الاسده که توسط خانم حسین شعبان مترجم انگلیسی ایشون در واقع روایت شده، مترجم میدونید دیگه، در واقع اسرار محرم اسرار. کتاب به زندگی آقای راویش ایشونه، خانم حسین شعبانه، به زندگی آقای حافظ الاسد میپردازه. منتها دو سوم این کتاب مربوط میشه به بعد از سال 1990، یعنی اواخر دهه 80 و بعد از سال 90 که مذاکرات سوریه بوده با اسرائیل. این کتاب آقا لازمه بخونن همه و لازمه ترجمه بشه. آقای حافظ الاسد که آدم به شدت باهوشی بوده، یعنی اصلا عجیبه این حافظ الاسد آدم نگاهش میکنه، خیلی این توازنی که میتونسته حفظ کنیم بین ایران، بین آمریکا، بین کشورها، عربستان که با همه اینا در ارتباط داشت، ارتباط باشه. خب ایشون رابطه خیلی خوبی داشته، یعنی رابطه داشته با آمریکا، حتی تو جنگ خلیج فارس هم آمریکا رو کمک کرد، که از ارکان بود هستن. رابطه خیلی خوبی ایشون داشته با کلینتون، بیل کلینتون اینها. و خب بعد از در واقع اواخر سقوط فروپاشی شوروی که اینم حالا زرنگی حافظ الاسد میرسونه که پیش بینی کرده بود، تصمیم میگیرن که به مذاکرات مادرید برن که در واقع اون مذاکراتی بوده که با اسرائیل انجام میشه. تو اونجا خب آمریکا میانجی بوده، از بوش به در گرفته تا بعدن. در واقع تو اون اونجا خانم حسین شعبان خیلی مذاکرات رو خیلی طولانیه، خیلی زیبا مطرح میکنه. آقای حافظ الاسدی که ارتباط خوبی داشته با آمریکا، مثلا اونجا در اونجا میگن که ما وقتی خواستیم بریم مادرید، در اولین دور مذاکرات خواستیم بریم مادرید، خب ما اسپانیا رو انتخاب کردیم، خوشحالم شدیم که اسپانیا رو انتخاب کردیم، یک رمزیت، یک نمادیت واسه ما، شما اونجا سفارت داشتیم، اینها گفتیم بریم خونه اجاره میکنیم، خونه میخریم که اونجا باشیم و فلان. دور اول مذاکرات گرفتیم، دیدیم بازی همش. یا مثلا ایشون تو مذاکراتی که در واقع توی آمریکا داشتن، تو واشنگتن داشتن، خود خانم حسین شعبان که زیادم هرچی با مقاومت اینا نبود، ایشون مطرح میکنه، میگه که آقا این آمریکایی‌ها یک بازی‌های هالیوودی سر ما در میوردن و در واقع ما رو می‌خواستن به نوعی گول بزنن. خب این که حافظ الاسد با اون هوشش، با اون در واقع دوستی با آمریکاست، 10 سال مذاکره کرد با آمریکا به نتیجه نرسید. لذا فکر نکنیم، من اصلا نمیخوام در مورد مسائل داخلی، اینکه موافق مذاکره تام مخالف، اینا اصلا من نمیخوام صحبت کنم، فکر کنم دوستان البته موزه منو فهمیدن در مورد مسائل. اما ما بدونیم که ما داریم با چه کسی مذاکره میکنیم و بدونیم که چندان به نتایجش امیدوار نباشیم. درباره
اینکه اینکه به قول معروف که حافظ اسد، ولی ما تو خود همین سالها دیدیم، تو خود این سالها وضعیت رو در ایران دیدیم و به قول معروف آخرین نفری که روی این قضایا خیلی باهوش بود و انقدر گفت و کسی هم بهش گوش نکرد، کسی به اسم سید علی خامنه‌ای، فردی که اصلا شما لازم نیستش که مذهبی، ولایی، شیعه و غیره باشی، یک مقدار عقل، یه مقدار معرفت، یه مقدار به قول معروف حافظه تاریخی کمی بیشتر از ماهی داشته باشید، میبینید که تا لحظه آخر وایستاد، پشتش هم بزرگ آیه زد که آقا باشم اگر بهتون تعدی کردن شما وایسی و از خودتون دفاع کنید. من واقعا تعجب میکنم که چه اتفاقی افتاده. اما من میخوام شما ساده بگم، من میخوام میدونم چه اتفاقی افتاده. این کشور به قول معروف روز اولش که نیستش که، کشوری است که بخاطر در یک افول و انحطاط تمدنی بوده. ما اگرچه انقلاب کردیم که رو به جلوی امری مترقی است، اما اون نیروهای وامانده، پسمانده، ارتجایی همچنان هستن. کشوری که رو گنج خوابیده، روی بزرگترین مجموعه ذخایر گاز و نفت جهان، از اون تازگی ها لیتیوم، مس، اورانیوم، صدها مواد غنی، چشم ها هستش و آدم ها بلدن که بگن ما چه میدونم برای آقا خیلی گریه کردیم، رفتیم جلوی کشور دوست عشق ریختیم، ولی از پشت چه میدونم دقیقا برخلاف تفکر علی خامنه‌ای. بنده میگم هیچ وقت نگفتم که آقا، ولی معتقدم که آقای خامنه‌ای فکری داشتش. این فکر من رو از سال 94 مجذوب کرد بهش، اندیشیدم، با اندیشه فهمیدم که این فکر به من میگه آقا ای ایرانی، بدبخت نباش، ضعیف نباش، حقیر نباش، برده نباش، تو میتونی مستقل باشی، مبارزه کن، بجنگ تو مستقل شی، چون استقلال مهمترین هم در جهانه. و من به این فکر پیوستم و این کسایی که یه عمری چه میدونم ریش گذاشتن و حالا شما ریش تیپ نداره خب، ولی به قول معروف ادای ولایی بودن در آورد چی؟
یا مد شده دیگه ریش گذاشتن.
نه، اون کسایی که واقعا ادای ولایی بودن بودن و به قول معروف فلان کردن، هنوز آقای خامنه‌ای چم 90 روزه که فوت کرده، رسما برخلاف حرفاش عمل میکنن. شما میدونید که پخش سخنرانی های خامنه‌ای در صدا و سیما جمهوری اسلامی ممنوع شده. میدونید که این چیزی نیست که من بگم، این چیزی است که محسن مقصودی، مسئول برنامه سرعیا که برنامهش متوقف شد روز گذشته، گفتش با هم دیگه ببینید رو، میگه که توقف و تعلیق پخش برنامه زنده سرعیا پس از برنامه یک شنبه هفته گذشته برخی انتقادهای مطرح شده به روند مذاکرات، سیاست‌های اقتصادی منجر به تورم در کشور به عوامل برنامه ابلاغ شد و رایزنی‌ها تا این لحظه تصمیم نداشت. به هر حال آنچه مشخص از مدیران رسانه ملی در هفته‌های اخیر تحت فشارهایی هستند. به سخنرانی مدیر محترم شبکه افق نگاه کنید و در برخی دیدارهای مسئولین دولتی از سازمان عزیزان، حتی به پخش سخنان امام شهیدمان از صدا و سیما در خصوص نقد مذاکره با آمریکا هم گلایه کرده بودند. در چنین شرایطی عجیب نیست که پخش زنده برنامه سرعیا و انتقاد به روند طی شده در مذاکرات و عدم اطلاع رسانی درست و انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی منجر به تورم نیز متوقف شده. از 24 ساعت صدا و سیما در مورد آقای خامنه‌ای برنامه داره. اینکه آقای خامنه‌ای نماز شبش رو خیلی خوب می‌خونده، خیلی بچه خوبی بوده، خیلی چه می‌دونم عباش مندرس بوده، سوراخ توش بوده، این انگار نگاه حجتیه‌ای در صدا و سیما رو افتاده. آن چیزی که آقای خمینی جان واقعا امام رو از آقای خمینی به امام تبدیل کرد، این نبود که نماز شبش رو به موقع میخون، این بود که مقابل آمریکا وایساد. و فرق آخوند درباری با روح الله خمینی و به قول معروف انقلابی هایی که تربیت کرد، ایستادن مقابل نظام سلطه جهانی بود. وگرنه تا دلتون بخواد تو این منطقه پر از آخوندهایی هستن که سجدهشون پاره است و مهر، حالا اونایی که سنی هم بدون مهر تا صبح دارن سجده میرن. تو همین عربستان سعودی زیر سایه شاهان فاسد سعودی، در قطرش، در اماراتش، تا دلتون بخواد ائمه، روحانیون و غیره هستن. این منطقه 300 سالی که روحانیون به قول معروف مفتخور درباری داشته. آن چیزی که خمینی و فرزندانش متفاوت کرد، ایستادن مقابل نظام سلطه بود. و شما در صدا و سیمای خود جمهوری اسلامی پخش سخنرانی آقای خامنه‌ای رو ممنوع کردیم. با هم دیگه این سخنرانی رو ببینیم.
هست که کسی خیال کند که اگر چنانچه ما مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی، نمیدونم قانون داماتو یا چه از بین خواهد رفت.
ارتباط با این خیانت است، مذاکره با این طرف خیانت است، هم خیانت است هم حماقت است.
بنده هیچ وقت
به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودند، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه. خواهید دید که این تجربه ما از کجا حاصل شده. این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده.
کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.
بنابراین اصل مذاکره غلطه، مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن.
شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان.
هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن، یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، استعمار شد، تحقیر شد.
اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود.
خب بسیار خب. حالا آیه اقدامی، شما بالاخره توی این مدت باز میگم لبنان بودیم، برای ما یه مقدار بگید که واکنش جامعه لبنان به این انفعال ایران در این 54 روز چی بود. ما ویدیوهایی دیدیم از لبنانی هایی که برای اولین بار من این ویدیو رو میدیدم، چون بالاخره حزب الله لبنان خیلی خیلی صبور و یه جنس اعتقاد واقعا عجیبی به ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، ولی ما دیدیم برای اولین بار صدای اعتراض اومد. آیا اینا واقعیه، به یه اقلیتی محدوده، یا اینکه نه شما هم در این دور و برتون میشنوید صدای شک و اعتراض به اینکه ایران ما رو تنها گذاشته؟
ببینید حزب الله اینو ما درک کنیم که پدر از دست داده، یعنی بعد از شهادت سید حسن نصرالله این اتفاق افتاد و اینها تمام امیدشون به سید علی خامنه ای بود. یعنی الان نگاه حزب الله به ایران نگاه اینه که خب حالا من ضربه هایی خوردم و ایران اون کسی که منو داره در واقع حالا به عربی میگم احتوا میکنه، منو در آغوش گرفته و اینها، و طبیعتا انتظار نداره. چون ببینید شیعه لبنانی که از همه جا داره بهش حمله میشه، شیعه لبنان آیه علیزاده، این منطقه، منطقه لبنان، منطقه شامات در واقع قبلانی که لبنانی نبود، سوریه که نبود، شیعان بسیار مظلومی داره. اینها مدام سالهای سال کشتارهای، حالا زمانی که دوربین اینها نبود، من گاهی اوقات کشتارهای سودان رو میدیدم میگفتم خب یک زمانی در زمان دولت ممالیک مثلا، زمانی که شیعان رو کشتن، شیعانی که در مناطق شمالی لبنان بودن، خیلی معروفه کشتارهای کسروان و منطقه کسروان و جبل که اینها رو کشتن. اینها شیعه ای که مظلوم بود بعد از سالها با آمدن جمهوری اسلامی یک در واقع یک سندی، یک پشتیبانی پیدا کرد که اتفاقا با نگاه درست سید علی خامنه ای این پشتیبانی، پشتیبانی مولا عبد نبود، نه حتی خودش رو سید میدونست تو این داستان. پس این نگاه شیعه لبنان به در واقع به جمهوری اسلامی نگاه اصلی شیعه لبنان. من یادم میاد زمان جنگ 12 روزه خب رهبری شهید ما اونجا تهدید میشد، من شاید برای خودم خیلی این حسش زیاد برجسته نبود که حالا این تهدید چقدر میتونه خطرناک بشه. از کناری که از این شیعه هم رد میشدم، ایشون با یک غمی در صورتش گفتش که الان وقتش نیست. یعنی منظورش بود که بعد که سید حسن رو از دست دادیم میگفت که الان وقتش نیست. یعنی نگاه اینها به ایران چنین نگاهی. حالا پس اینا از ایران انتظار دارن، انتظار پدرانه در واقع دارن. در چند لایه میشه اینها رو بررسی کرد، من خیلی سریع میخوام صحبت کنم. در یک لایه هستش که خب بله اینها یه مقداری چون حالا مبانیشون مبانی قوی و اینها معتقدن که ایران به ما خیانت نکرده، ایران در واقع داره اشتباه کنه، یا این تحلیل دارن که برخی از مسئولین ایران دارن اشتباه میکنن، و یا حداقل اینا، یا در یک حالت حد اقلتر معتقدن که نه، ایران هوای ما رو داره و کارشو داره درست انجام میده و مسئله این نیست. این در یک لایه. در یک لایه دوم میایم که حالا اینا که گفتم لایه اول معمولا اعضای حزب الله طرفداران حزب الله هستن، همه شیعان که حزب الله نیستن. لایه دوم خب ناراحته، میگه نباید، ایران باید بیاد پای کار، ایران در واقع نباید ما رو رها کنه، ایران کجای ما. این لایه دومه. و لایه سومی هم هست که برخی شیعیان هستن که اینها شیعیان این که خب گفتم همه لبنان که حزب الله نیستن، که اینا معتقدن ایران داره بد کار میکنه، ایران در واقع تو این زمینه باید میومد جلو، باید میومد. ببینید آقای علیزاده، مصیبت چیه؟ من چیزی که منو واقعا داره اذیت میکنه، زمانی که حزب الله اومد پای کار، در واقع پای کار ایران، اول اینو من یک توضیح مداری تحلیلی بدم، حزب الله وقتی که اومد از دو منظر قابل توجهه. یه منظرش اینه که حزب الله اومد به پشتیبانی ایران پاسخ یک سال تعدی و تجاوز اسرائیل رو بده، که خب دید ایران داره میجنگه دیگه، اسرائیل خالی نیستش که فقط بیاد تمام انرژیشو بذاره روی حزب الله. از منظر دیگه بحثش سر این بودش که خب میخواد بیاد از در کنار ایران واسه. چرا؟ چون ولی فقیه اونها، امام اونها در واقع، بعد نظر فکری اونها دارم میگم، ایدئولوژی اونها، امام اونها شهید شده بود و سکوت رو برای خودشون جایز نمیدونستن. منتها نکته چی بود؟ نکته این که شما حالا بیا به پشتیبانی ایران، یعنی ایرانو حالا الان مشغول جنگ با اسرائیلیه، تو بیای اینجا وارد جنگ بشی و خب به اسرائیل ضربه بزنه و یک سال تعدی اینها رو پاسخ بدی. این یه خطری داشت، خطری بودش که ایران آتش بس بشه و لبنان آتش بس نشه. و اتفاقا دشمنان حزب الله در رسانه‌های لبنان همین رو گفتن تو باز داری همونطور رفتی از سوریه پشتیبانی کردی، هم رفتی از فلسطین پشتیبانی کردی و برای خودت ما در صدر درست کردی، باز الان داری میری و از ایران پشتیبانی کنی، فردا ایران آتش بس میشه، ایران تو رو ترک میکنه، تو تنها میمونی و اسرائیل میاد میگه خب بابات رفت، حالا دیگه گیر دووردم و گندتون رفت، میخوام تو رو بزنم. و خب حزب الله، خب برکت کارشناسای رسانه اینها میگن اینجوری نیستش اینها، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی حالا این اتفاق درسته غلطه اینها، در عمل ما نگاه میکنیم اتفاق افتاد، این اتفاق بدی بود. من معتقدم ما حداقل بازم هر روز تکرار میکنم، میتونستیم یک سری اهرم‌های فشار، میتونستیم یک سری اهرم‌های کنترلی برای اسرائیل در نظر بگیریم، میتونستیم افزایش تنش در واقع بدیم، اگر نگیم که ما باید میجنگیم، که به نظر من ما باید میجنگیم، ما نباید در واقع لبنان و حزب الله اینجوری رها میکردیم.
من از مخاطبا میخوام که برام به همین برنامه رو لایک کنم، میخوام یه ویدیوی خیلی خاص نشون بدم. والا آیه اقدامی یه مقدار محافظه‌کارانه امشب حرف میزنه، مثل خیلی از کسایی که در لبنان هستن که موقع به مقامات جمهوری اسلامی برنامه، میخوام یه ویدیوی خیلی غیر محافظه‌کارانه و صریح نشون بدم. فقط میخوام برنامه رو قبلش لایک کنید. از 2200 نفری که میبینم فقط 600 نفر لایک کردن. بریم که این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم.
قوت به هر حال بعد از این همین روز که از اشغال لبنان گذشت رو شهرهای جنوبی کیکی داره سقوط میکنه، بالاخره بعد این امروز هشدار دادید به رژیم اشغالگر، واقعا خسته نباشید خیلی، و بیانیه رو میز نشستید و تایپ کردید، خیلی کار بزرگیه، بیانیه دادید و هشدار دادید، واقعا کار خیلی بزرگیه. خیلی پسرم
نظر چیه؟
ایشونم تایید میکنه.
خب حالا به نظر میاد که شما مثل خیلی از لحظه‌ای که واقعا عصبانی بودید مدار حداقل سریع‌تر گفتین. حالا بخوام سریع صحبت کنیم، میگم حالا بالاخره موانع از همین که داریم حرف می‌زنیم، بحرین هم مثل این که زیر حمله قرار گرفت. فقط من نمی‌دونم که بحرین، کویت، خیلی جاهای دیگر رو، کویت و اربیل موشک خوردن، حالا تصاویرش هم ما داریم، اما حتی میگم آمریکا مثل این که به قشم حمله کرده، اما به اسرائیل از سمت ایران موشکی نیومده. اما حالا بخوام خیلی سریع‌تر بگیم از شما می‌پرسم، اگر الان این اشغال تثبیت شه، اگه تثبیت شه به نظرتون چه اتفاقی؟ 3 ماه دیگه ما کجا هستیم؟ بر ما پیش بینی کنید. الان امروز 12 خرداد، ما 12 شهریور کجا خواهیم بود؟ نیروهای اسرائیل در اون لبنان هستن و ما کجا خواهیم بود؟ چون همین الان یه تصویر به ما ندین شما از وضعیت لبنان، شاید مردم ندونن که وقتی میگیم بیروت، این بیروت بیروتی نیست که من سال 97 و 98 در دو سفر بهش رفتم و دیدم. بیروتی است که صدای پهپاد قطع نمیشه در لحظه ای، درسته؟ صدای پهپاد مثل صدای زنبور همیشه اونجاست. یعنی شما هر لحظه فکر میکنی که از خونه که تا مغازه میری که شیر بخری ممکنه که یکی از پهپادها به مغزت بزنه یا نه. و این یعنی به قول معروف اسرائیل داره حضور هوایی، فضایی و همینطور زمینی خودش در زیست لبنانی ها زیر پوستشون تزریق میکنه. میگه آقا من بخشی از شمام، من تو خواب هاتون هستم، تو شب هاتون هستم، تو روز هاتون هستم، توالت که میشینید سر مسترا بنده اونجا هستم، خب میشینید سر به قول معروف نهار با خانواده من اونجا هستم، به نماز میشینی من اونجا هستم، عرق خوری که میری من اونجا هستم، من بخشی از زندگیتم. پهبادام نگاه کن، فقط بالا رو نگاه کنی، نه کافی نیست F-35 میاد شم بقول من رو موج اسمش میگن دیوار صوتی میشکنه و یک تهدید دائمی بی پایانه. حالا اگر به این شکل ادامه پیدا کنه و اتفاق خاصی از سمت ایران نیفته، آیا حزب الله سال اول توان عملیاتی و میدانی برای پایان دادن به اشغال زمینی لبنان توسط اسرائیل داره؟ دو، اگر موفق نشه حزب الله که به قول معروف اسرائیل رو عقب برونه، چه تغییر موازنه‌ای در سطح کل منطقه اتفاق میفته و چه تأثیری بر زندگی این مریم خانوم و ندا خانوم و لیلا و غیر عباس آقا و هوشنگی که دارن برنامه ما رو میبینن خواهد داشت؟ و مردم با این رو انتزاعی نفهمن، بفهمن که آقا اگه تو اصفهان نشستی، تو اندیمش، تو تهران نشستی، این اشغال لبنان سه ماه دیگه چه تأثیری بر زندگی تو خواهد داشت؟ بر ما ساده ساده های اقدامی با همون زیر پیرنگ تو ماشین نشستی با همون شکل ساده باز کن لطفا.
بعد کوچولو کنارم میگود اونجا خدمت شما عرض کنم. من اول یک تصویر از لبنان بدم که فرمودید. ببینید زمانی که اینا مجروحان پیجری رو زدن، یک حرفی زد یکی از مسئولین اسرائیل، گفت ما اینها رو زدیم، اینها رو در واقع نابینا کردیم، کور کردیم، دستای اینها رو در واقع مجروح کردیم، که تا سالهای سال هر لبنانی هر شیعه نگاه کنه بگه اینها نشونه هستن از کسی که در مقابل اسرائیل ایستادگی کنه. بله شما درست میگید، بله پهباد و صدای زنبور مزاحم پهباد هر روز هست، شما درست میگید. خدمت شما عرض کنم، میخاطر از خودم بگم، من جنگ گذشته پسرم تازه به دنیا اومده بود، همین کوچولو که دیدید، خب 7-8 ماهش بود، من هر روز که لبخند این بچه تازه لبخند میزد نگاه میکردم و شبها که هواپیما رد میشد سرمون، به خودم میگفتم تا کی قرار من لبخند اینو نگاه کنم. و خدمت شما عرض کنم که هر روز که ما اینجا هستیم و در لبنان ما فقط اسم آقای علیزاده میشنویم، یعنی مثلا میگن علی، میفهمم علی شهید شد، میگن حسین، میفهمم که حسین شهید شد، لازم نیست کسی به شما بگه آقا حسین شهید شد، تا بگه مثلا بدر، من میفهمم که آقا مثلا شهید شد. وضعیت خوبی نیست، این وضعیت بدیه. من از آوارهای جنگی صحبت کردم با شما، من از روستاهایی که در جنوب لبنان، نقشه لبنان رو نشون بدین از جنوب تا در واقع لیتانی، ببینین چقدر روستا داره، اگه بتون نقشه ریسترش گیر بیارین، لبنان کوچیکه اما روستاست مثل خیلی از کشورهای اروپایی، و اینها خانه هاشون ویران شده است، و لبنانی که فقیر، لبنانی که از بحران اقتصادی 2019 اومده، نداره اینها رو بسازه. کشور عربی هم گفتم ما نمی‌سازیم، امارات نداره تا حزب الله رو به زانو در واقع دیارن. این لذا این نکته خیلی مهمیه که ما بفهمیم که امروز داره لبنان چه اتفاق میفته. امروز بخشی از شیعیان اینها آواره شدن، در شهرهای دیگه دارن زندگی میکنن، از جنوب لبنان، از زاهیه اینها کوچ کردن. نباید اینها نباید رو رنگ آرامش ببینن، خیلی از مناطق مسیحیشین به اینها اجازه ورود نمیدن، و خب این شرایطی که شیعه لبنان برای امروز زندگی میکنه، خیلی هم گنه اصلا شیعه لبنان بعض لبنان بندازیم بیرون. ببینید من نقطه‌ای که دارم در پاسخ به دو سوال شما، اگر ما به این جنگ نگاه کنیم، چرا ما فقط به این جنگ نگاه کنیم، ما بیام قبل‌ترش رو نگاه کنیم، سوریه که میخواست سقوط کنه، این 10 سالی که سوریه نگه داشتیم، اگر حزب الله نبود سوریه ما میتونستیم نگه داریم یا نه؟ حزب الله بودش که وارد شد، حزب الله بودش که رب به یمن در واقع آموزش نظامی داد، حزب الله بود که تو خاطره معروف ست حسن رسول الله از حاج قاسم میگه شب حاج قاسم اومد به لبنان گفتش که همین امشب میخوام مثلا 10 تا فرمانده بفرستی، که میگه خندیدم گفتم حاجی من شب 10 تا فرمانده رو چجوری همین الان گیر بیارم بفرستی که داره مثلا عراق سقوط می‌کنه. حزب الله بودش که جلوی سقوط عراق رو گرفت، حزب الله بود که جلوی ویرانی مراقد اهل بیت رو گرفت، و حزب الله بود که ما دیدیم نبود حزب الله و ضعف حزب الله و ضربه‌ای که حزب الله خوردش. من به یک مصاحبه از جولانی اشاره بکنم، فکر کنم با الجزیره مصاحبه کرده بود زمانی که هنوز ابو محمد جولانی بود، هنوز احمد شرم نشده بود، تروریست بود هنوز. اون زمان ایشون یه حرفی زد، گفتش که مجری ازش میپرسه خب شما با ایران میخوان چیکار کنیم؟ میگه ما با ایران قرار نیست حمله کنیم. ایران میگه یک سری اذرعی داره، اذرع یعنی بازو، یک سری بازوهایی داره، ما اونها رو بزنیم بعدا میتونیم در واقع کار ایران رو هم یکسره کنیم. یه بحثش یکی از اون بازوها یقینا حزب اللهه. یکی از امروز که من دارم قبل از اینکه بیام مسابقه داشتیم صحبت میکردم با دوستان درباره بحث اینکه برخی از گروه‌های مسلح عراقی دارن سلاحشون رو تحویل میدن به دولت عراق که این نقشه آمریکاییه. خب هشت و شبی بود که اومد در واقع جلوی بحث کردستان ایستادی کرد، نذاش از گروه از مناطق کردی ایرانی عراقی به محله صورت بگیره، و حزب الله بود که در این جنگ اومد به کمک ما. ما داریم از کدوم حزب الله صحبت می‌کنیم؟ حزب الله که زخمی بود، مجروح بود، میتونست یه سال دیگه هم صبر کنه. حزب الله بود که اومد تو این جنگ به کمک ما اومد تا ما این فرسایش موشکیمون و لانچرمون اتفاق نیفته و شمال اسرائیل رو در واقع گرفت زیر ضرباتش. خب ما الان میشه 3 ماه دیگه، این تا 3 ماه دیگه به قول آقای عبدی حرف بامزه میزن، گفتش که زنان لبنانی که نمیتونن تا 3 ماه دیگه آبستن بشن، بچه‌هاشون مثلا 20 ساله بشه 19 ساله بشه بیان به جنگل. کلی از این بچه‌ها دارن شهید میشن، کلی از این خانواده‌ها دارن آواره میشن، و اسرائیل داره پیشروی بیشتری میکنه و دست حزب الله داره کوتاه‌تر میشه. لذا تمام اینا باعث میشه که اگر ما دوباره بریم جنگ واقعا به مشکلات بسیاری بخوریم، و اینو مردم ایران باید بدونن. تو این قضیه حزب الله لبنان، تقویت حزب الله لبنان، بله ما، بله شما این نقشه هم دارین نشون میدید، به مشخصه دیگه چقدر نقشه، چون من درستش هنوز نمیبینم تو مانیتورم، اگه نقشه هرچی ریز سر بشه ما میفهمیم چقدر روستا در واقع در لبنان وجود داره که اینها تخریب شده، مردمش آواره شدن. من خبری که داشتم خبر یعنی اکیدی نیست به قول عرب ها که 1 میلیون خورده مردم آواره شدن، حالا چون خبرش نرفتم تحقیق کنم ببینم دقیقه، استناد نمی کنم بشه. و خدمت شما عرض کنم که خب ما در جنگ بعدی هشت و شبی که سلاحشو تحویل بده، حزب الله هم یمن هم بترسه از این به بعد بیاد پای کار ما، میترسه ضربه بخوره ما نیم پای کارش، و حزب الله هم که ضربه بخوره اون همون طریق های جولانی میگفت، ابو محمد جولانی میگفت، به وقوع پیوسته دیگه، یعنی اذرق ما رو ضربه زدن، بازوهای ما رو ضربه زدن و ما تنها بودیم. تازه این حزب الله که من اول برنامه شما گفتم رابطه ما با حزب الله رابطه موضوعی نیست، رابطه حسب پراکسی نیست، ما رابطه‌ای که خمینی و خامنه‌ای خلق کردن، یه رابطه نهضتی. بلزای مسئله خیلی مسئله مهمیه دیگه. من فکر کنم آقای علیزاده یعنی واقعا بعد از 12 روز جنگ و 40 روز جنگ، آفتاب به من دلیل آفتاب دیگه، یعنی ما واقعا چقدر لازمه درباره این مسئله صحبت کنیم که نبود حزب الله چقدر به ما ضربه میزنه، ضعیف شدن حزب الله چقدر به ما ضربه زد، سقوط سوریه چقدر به ما ضربه زد، اینا دیگه فکر کنم خیلی بدیهیه.
حالا به ما توضیح بدین که این آوارگی این چی، چون بخیر ما از لبنان عجیبه با اینکه اینم من چند روز فهمیدم چقدر ما ایرانیای ایرانی لبنانی داریم، چقدر لبنانی داریم که فارسی خوب حرف میزنن، چقدر ما با هم نزدیکیم، ولی خب بالاخره مخاطب ایرانی اگرم پولی داشته رفته آنتالیا و رفته بودروم شام اونجا آفتاب بگیره، کاش میمد تو لبنان آفتاب میگرفته، چون به قول معروف حداقل حالا هم آفتاب میگرفتش که بعدا ما تجدید با آفتاب گرفتن آدما خب مشکلی نداریم، ولی حداقل یه جایی از منطقه رو میدید چیزی یاد میگرفتش، میفهمید که آقا منافع ملیش کجاست، خب نه اینکه بره پولو بریزه تو دهن به قول معروف اک پارتی و غیره. حالا این بخشایی که از جنوب لبنان این کشور کوچیکی به تقریبا تا کجاهاش یا زیر بمباران یا به قول معروف عملا تخلیه شده، ولی وقتی میگیم حالا حزب الله حتی نیروهای حامی مقاومت در ایران فکر میکنه حزب الله سوپرمنیه دیگه، ما من بگم مخاطبای ما گیج نشن، ما 40 و 39 روز تو این برنامه گفتیم ایران پیروز شده، هنوزم میگیم تو جنگ ایران درخشید. من امشب یه مصاحبه انگلیسی داشتم که مخاطبات برام واقعا انگلیسی دوستان ببینم، مصاحبه خیلی صریحی بودش با این برنامه پروپاگاندا انکو احمد حسام که خبرنگار آمریکایی عراقیه، و اونجا گفتم تمام من هنوزم میگم ایران تو جنگ پیروز شد، ایران تو جنگ فرمول 1 بود، مثل مسابقات ماشین رانی فرمول 1 پرمیر لیگ انگلیس بود، خب یعنی چم لیگ درجه یک بود دیگه، یعنی لیگ دسته اول نه پریمیر بود، پریمیوم لیگ بود، ولی بعد از جنگ رفته دسته سوم داره بازی میکنه. یعنی فرق بین دیپلماسی و سیاست ایران از یک سمت و میدانش فرق لیگ دسته اول و لیگ دسته سومه. خب و ما حالا همچنان هم میگیم آقا ایران پیروز شده، معنی این که آمریکا گفته بود که من میزنم حکومتتو عوض میکنم، رهبرتو میکشم، 24 ساعته براندازیت میکنم، دیدیم که هیچ غلطی نتونست بکنه. خب از این نظر ایران پیروز شد، اما آیا ما به همین بسنده کنیم بگیم آقا دیدی که نتونستیم ما رو براندازی کنیم، حالا باز ما میدیم تو لاک دفاعی، تو 6 ماه دیگه هر وقت تصمیم گرفتی باز بیا به ما حمله کنی، رهبر جدیدمون رو بکشی، فرمانده جدید سپاهمون رو بکشی، آیا الان دفعه وحیدی رو بزنی، 4 تا جای دیگه رو بزنی، باز ما بیایم بگیم ما همچنان زنده ایم. آقا این که نشد، آیا ما میخوام فقط به بقا دلخوش باشیم؟ سال 58 الان سال 59 که بگیم آقا مجاهدین و فرقان ترور کردن ما همچنان زنده ایم، ما میخوام کشور باشیم، استابیلیتی داشته باشیم، ثبات داشته باشیم و توسعه داشته باشیم، سرمایه گذاری بیاریم تو این کشور، صنعت داشته باشیم، قدرت اول منطقه شیم. ما سند بالادستی 1404 داشتیم، سند 20 ساله و و و و. حالا از این نظر وقتی که میگیم حزب الله، فکر میکنم آقا یه نیروی سوپرمنیه که هرگز نمیره. پارسال صد حسن زدن، حزب الله همچنان زنده است. پیجری زدن، حزب الله همچنان زنده است. بابا همچنان زنده است، ولی یه دستش از خور افتاده، یک چشمش هم نمیبینه، زخمیه. خب و تو میتونی کاری کنی که نباشه اون. کافی بود که آقای پزشکیان و آقای ظریف بلند نشده بودن تاتی 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 برن نیویورک به دنبال مذاکره و میگذاشتن که ایران در بحث اون عملیات 40 کنار صد حسن وایستن، نه اینکه ایران راه خودش رو سوا کنه. شاید امروز قضیه متفاوت بود و شاید امروز به قول معروف حزب الله به این شکل زخمی نبود. حالا شما بر ما بگید، دو نکته رو بگید. وقتی میگیم آوارگی، آدم میگه آقا این لبنانی ها که فک و فامیلشون همه جا پخشن تو کشور، از جنوب حالا سه ما میره تو بیروت دیگه، خونه دختر خالش میره، یه خونه هم همشون تو بیروت دارن. برای ما توصیف کنید که این آوارگی یعنی چی، و برای ما توصیف کنید که تعداد کشته‌های حزب الله از 7 اکتبر تا حالا چه معنای خاص انضمامی داره تو خانواده‌ها، توی کامیونیتی حزب الله، توی بدنه آدم‌ها. چند تا بچه یتیم شدن، چند تا آدم‌ها الان بدون پولن، چه خانواده اصلا پاشیدن و غیره. چون ما این قصه رو تو ایران نمی‌شنویم. اون چیزی که می‌شنویم اینه که حزب الله زنده است، یه آدم میارن که راستش نمی‌دونم با کسی که تو پیجری دست و پاش از بین رفته ازدواج کرده و از حزب الله سوپرمن میسازن. آقا حزب الله سوپرمنه، مقاومت باید بگه که من مقاومم، عالی، ولی به شرطی که سیاست مدارم همونقدر اهل مقاومت باشه، نه اینکه بگه حزب الله مقاومه که بعد تو لالایی کنی، تقدیر شی، بری بگیری بخوابی که بعد سیاست مداره از پشت بره بده بره. نه 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 نه، حزب الله مقاومه، یه دست دیگه هم حاضر بده، ولی به این معنی که تو هم بدی تو اونجا بجنگی، نه اینکه تو بری اونجا بدی بره. و تو اینجا برای همینه که بین رسانه‌ای که داره تقدیر میکنه به اسم مقاومت و رسانه‌ای که واقعا داره مقاومت میکنه و جایی که بعد داد بزنه باید تفکیک قائل شی. شما برای ما تعریف کن که تو این یکی دو سال چه اتفاقی بر لبنان، بر جنوب، بر حزب الله، بر زاهی افتاد.
من دیروز داشتم توی گروهی صحبت می‌کردیم، من دوستان تحلیلگر هستن اینا و من داغ کرده بودم و خیلی عصبانی بودم. یکی از دوستان گفت پیاز داغشو زیاد نکن. گفتم کجا دانند حال ما سرباران سالها. گفتم تو لب کولر نشستی، زیر کولر نشستی تو ایران و داری به مایی که هر روز داریم با استرس زندگی میکنیم و در واقع توی شرایط سختی هستیم داریم میگی که پیازاقش رو زیاد نکن و لذا باید بر اون ساحل، بر اون دریای مواج باشی تا بفهمی چه اتفاق میفته. آوارگی یعنی چی؟ آوارگی یعنی که شما از ببین مفهوم، اصلا من گاهی اوقات به این فکر میکنم واقعا آقای علیزاده، این مفهوم اینکه انسان خانهش خراب بشه یک مفهوم انتظایی برخی وقتا فکر میکنن. شما همین الان هر کی هر جا نشسته به خونش نگاه کنه، یه لحظه چشمشو من تصور کنه این خونه دیگه نداشته باشه، این تصور کنه که این خونه‌ای که هست باید از این خونه فرار کنه، یک اسرائیلی فلان فلان شده بیاد مثلا لباس مادر اینو بپوشه و باش عکس بگیره و مسخره کنه. کاری که میکنن اینو تو جنوب لبنان کردن این کارا رو، اگه بگردین حالا عکساش ظاهرا باشه، اینو بهش توجه کنین، اینو بهش توجه کنین که اون مردی که در واقع توی روستای کار داشته، توی وضعیت اقتصادی سخت لبنان، توی تورم عجیب لبنان کار داشته، اون کارشو در واقع از دست میده، الان میاد یه منطقه. بله آقا من همه اینها رو قبول دارم، جهاد نمیدونم خدمت شما عرض کنم، فداکاری اینا، خب اینا رو هستش، اما اینا رو که من نفر بگم، من باید بیام سختی‌های این قضیه بگم، من بیام از یک زاویه دیگه هم به این قضیه نگاه کنم. من باید بیام به این نگاه کنم که مثلا من در همین جنگ می‌دیدم که خب مردم آواره می‌شدن، می‌رفتن مثلا توی روستای دیگه، روستایی که مقداری همتر بود، خونه بنده خدای مثلا، خب اون میزبانم اذیت می‌شد، مثلا مهمان اذیت می‌شد، میزبان اذیت می‌شد. برخی از اینا تو مدارس هنوزم تو مدارس ساکنن، برخی از اینا تو حسینی‌ها ساکنن. خدمت شما عرض کنم که من همین چند وقت پیش یه دوستانم شهید شد، همین خونه‌شون هم همین نزدیکای ماست. خانم ایشون شاگرد من بود، حالا بس درسی داشتیم تدریس می‌کردیم، خیلی هم خانم زرنگ و تیسوشی بود. چند روز پیش من داشتم جلوی خونه گل آب میدادم، برادر خانم در واقع شهید رو دیدم، برادر اون خانم رو دیدم، گفتم نمیاد سر کلاس دوباره؟ گفت ایشون تصمیم گرفته تمام عمرش همینجور غمگین بمونه. ببین ما از لانگ شات داریم نگاه میکنیم زندگی شهدا رو، بله یقینا اجر داره خانواده شهید، اما منی که مسئولم که نباید به این نگاه کنم. او اجرشو خدا بهش میده، من مسئولیتی دارم، من یه کاری باید بکنم، اجر خدا بهم بده دیگه. خدمت شما عرض کنم که خانواده هایی که چند تا بچه دارن اینو بچه هاشون شهید میشن، جانباز هایی که جانباز، اینا مگه چیزای ساده ایه؟ اینا یعنی ما واسطیم اینجا، خب الحمدلله داره شهید میشه، الحمدلله داره مجروح میشه. آقا زندگی ها، من چقدر از پدرهای شهدا رو بگم که اینها رو دیدم که اصلا به هم ریختن بعد از در واقع شهادت پدر، به زانو افتادن، مادرهایی که مریض شدن. خب اینا آدم هن. اینها ما عید قدیر چند روز دیگه است، اینا شیعه امیرالمومنین هن، یه مقداری رو اینها ما باید حساسیت داشته باشیم، یه مقداری رو اینها.
ولی من تا تصویرهای درست میشه
ببینید آقای علیزاده، اینو ما میگیم بستان، آج ما داریم میگیم بستان،
الا پاتصفتون بود، الا پاتصفتون
این ویدیوی پوشیدن لباس
همین تصویر آقایم بخونم که توی ایران نشستید، همین تصویر رو فرض کنید به زندگی خودتون. من چون اینجا زندگی میکنم، هر روز به کمد لباس رو نگاه میکنم، میگم اتفاقی نیفته. هر روز به صورت پسر کوچیکم نگاه میکنم، میگم خدایا حفظ کن اینو واسه من. اینو ما سبک باران ساحل ها واقعا اینها رو نمیفهم. تازه اینو داره ما مسئله کوچیکی می، مسئله خیلی بزرگتر از این هاست. و خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما یک لفظ غلطی رو به کار میبریم گاهی اوقات، مدام میگیم لبنان. نه آقا، لبنان نیست، شیعه لبنان. الان شیعه لبنانی که داره میجنگه، شیعه لبنانی که در واقع از جنگید و جنوب آزاد کرد، شیعه لبنانی که رفت سوریه، شیعه لبنانی که پای طوفان الاقصی اومد و بعدن از پشت خنجر خورد، شیعه لبنانی که اومده فشار روی شیعیان لبنان الان. و این مسئله مهمیه. ما نباید آقای علیزاده یه جمله بگم، این جمله خیلی مهمیه، نباید بذاریم دوباره خدای نکرده کشتارهای کسروان و جبل را بیفته. شیعه با اومدن انقلاب اسلامی عزیز شد، کار امام موسی صدر ادامه پیدا کرد، ما باید بذاریم عزیز باقی بماند. اینا نکته خیلی مهمیه.
بسیار ممنون.
سال دومتون یادم رفت.
نه، سال دوم این بود که سوال به من بود که برای ما تعریف کنید دیگه، همین آوارگی رو تعریف کنید که اصلا آدم ها از خونه شون میان از جنوب به شمال چه معنایی میده؟ مثلا همچنان بالا میره از خونه خود شما رازه ما دیگه باید بر میگرده، این که نه شما میگم تصویری که از لبنان ما داریم که خیلی فقیر نیستن. غزه رو ما میفهمیم که بی خونه بودن این چی،
نه آقا، از سال 2019 که بحران اقتصادی شد وضع لبنان وضع بدیه. همین الان توی سری مناطقی در واقع اینو میخوام برم خونه، نمیتونه اجاره خونه دارن. چرا؟ چون اون منطقی از اجاره ها رو میاره بالا، اون منطقی که هست که اینا خیلیشون مسیحی هن و خیلیشون شیعه نیستن، بعضیشون شیعه، اجاره ها رو میارن بالا، نمیتونه خونه زنده اجاره کنه. من الان یک از دوستامون بنده خدا مجبور شد تو همون منطقه جنگی باقی بمونه، میگفت اومدم خونه اجاره کنم، پیدا نمیکنم خونه اجاره کنم. بله هستن، یک سری تصویرهای خیلی زیبایی هستن، من میشناسم کسی رو اونجا که خودش از خونش رفت بیرون، همین چند متری ماست، خودش از خونش رفت بیرون، گفتی که از این آوارای جنگی بیان خونه ایشون بشینن. ولی اینا رو دیگه من باید نگاه کنم، مسئولان ما و اون کسانی که در واقع حتی ماهایی که رسانه داریم، ماهایی که حرف داریم، ما باید یک سری از زوایای دیگه روش دست بذاریم، یک سری سیگنال های دیگه رو بدیم، یه مقداری باید یه طوری حرف بزنیم که درد بیاد، تبعاتشون بپذیریم.
بسیار خب، من فکر کنم که شما خسته هستین که بیشتر از این مزاحم شما نشم. شما یه
کمر دارم، خیلی دارم از
بسیار خب من مساج هستم. برای همین که بیش از مزاحم شما نمیشه، امیدوارم که بازم در روزهای آینده کنار شما باشیم. فقط میگم اگه حالا میتونستیم با مسئولان ایران حرف بزنید، یعنی با مذاکره کنندگان ایران، با آقای ذوالقرن رئیس شورای عالی امنیت ملی حرف بزنید در حد چند جمله، چی بهشون میگفتید؟ بدون درواسی و به عنوان اینکه بالاخره تریبون دیگه، بعد به قول معروف گاهی حرف ها رو قبل از اینکه دیر بشه زد. ما محدودیت های ایران رو میدونیم، ما بالاخره میدونیم که ایران شام بقول معروف روی گنج نشسته، ایران هم مشکلات نظامی داره، خیلی از شام سیلوهای موشک از بین رفت و غیره، ولی از لبنان سبمون صدای لبنان که خیلی هم صدای نجیب و مظلومی و نمیگه، به ویژه از ایران نقد میکنه. شما حالا یه قدم جلوتر برید و یواشکی بگید که چه نقدی دارید و چی میخواد از ایران.
من همشهری عزیز خودم رو خطاب قرار میدم، آقای قالیباف رو من مشهدی هستم خطاب قرار میدم. من خیلی صریح میگم به نظر سیاسی با ایشون مخالفم، ولی تو این جنگ من با همون صراحتی گفتم با ایشون مخالفم، با همون صراحت میگم که به نظر میشون جونش کف دستش گرفته. من اینو میفهمم، من اینو کاملا میفهمم، اما به نظرم ایشون مرد، من دارم با سردار قالیباف صحبت، در واقع با قالیباف رزمنده دهه 60 صحبت می‌کنم، با سردار قالیباف، شهدار قالیباف، دکتر قالیباف صحبت نمی کنم، با کسی که آیه حاجی زاده میگه که یکی از، خدا رحمت کنه حاجی زاده، میگفت یکی از ارکان پیشرفت موشکی ما آقای قالیباف بود. من میدونم ایشون مرد در واقع این صحنه های نبرد رو دیده، برادر خودش رو دست داده، این دردها رو چشیده، و من خواهشی که دارم، یعنی خواهش که نسته علی خامنه‌ای به ما یاد داد مطالبه کنیم، چلو خواهش، مطالبه ای که از ایشون و از همه مسئولین ما دارم اینه که یه مقداری برخی از بینش ها و رفتارهامون رو تغییر بدیم، یه مقداری اون بینش هایی که منجر به این دومینوی سقوط شد ما تغییر بدیم. این تغییری که ما در خصوصا روزهای اول جنگ 39 یا 40 روزه دیدیم، اون چله جنگی که ما دیدیم خیلی خوب بود، اون تصویری که ما آرزو داشتیم ببینیم، اون جمهوری اسلامی که مدمن رو در واقع در مقابل مدمن غربی و مدمن در واقع ایرانی رو ببینیم، یه مقداری یک سری از نگاه‌هایی که منجر شد به دومینوهای سقوط از بعد از سال 2019 باید تغییر کنه در مسئولین ما. از جمله ما یه مقداری باید چابکتر باشیم، یه مقداری باید سریعتر باشیم. لبنان نمیدونم چی بگم، لبنان سرزمین ست حسن، لبنان سرزمین شهداست، لبنان سقوط لبنان خیلی خیلی به ما در واقع ضربه میزنه. این روزها لبنان مظلومه، شیعیان لبنان مظلومن و صدای حلم ناصر اینها بلنده، و من امیدوارم اون ینسورونی رو از تمام مسئولین ما ببینیم. یه وظیفه مسئولین دارن آقای علیزاده، یه وظیفه هم مردم دارن. همین مطالبه هایی که میشه، من چون خیلی به باتم آپ چنج معتقدم و معتقدم اصلا چیزی که تغییر ایجاد میکنم باتم آپ چنج، تغییر از پایینه، این صداهایی که از مردم بلند میشه، صداهایی که حالا وارد درگیری های سیاسی هم نمیشه، این به نظر من خیلی خوبه. این مطالبه هایی که مردم میکنن خیلی خوبه، ادامه داشته باشه، یه مقداری عمیق‌تر و حکیمانه تر باشه. به نظر من این رفیق ما شما آیه علی آقای کوملی حرفی میزن، میگفت یه بار با آقای خامنه‌ای دیدار داشتیم، ایشون گفت حرف حق رو بزنید و حق بالاخره پایدار میمونه. حرف حق رو بزنیم، حق انشالله پایدار میمونه و ثابت میمونه.
بسیار بسیار ممنون از شما و الان شروع کم خودتون هم خانوادتون در این روزهای پرتلاتون و روزهای سخت لبنان، واقعا روزهای سختی که حداقل از 7 اکتبر به این سمت لبنان روزهای بسیار بسیار پیچیده داشت، اگرچه قبلش هم بود، سال 2020 انفجار در واقع بندر بیروت بود که من به حدس می‌زنم که حالا روزی مشخص شد که کار چه کسی بود و کار اسرائیلی‌ها بود. قبلش سال 2019 بود که اون دسیسه‌هایی بود که برآمده از حالا اسرائیل بود و غیره. اسرائیل از فاز نظامی خارج میشه، میره به فاز زیرپوستی اقتصادی، تحریم، فشار مالی، چم ایجاد دسیسه و تفرقه بین گروه‌های مختلف و غیره، و باز برمیگره به فاز نظامی و این واقعا تمام نخواهد شد مگر اینکه واقعا تکلیف اسرائیل یکسرشه. برای همین که الله، امیدوارم خودتون و خانوادهتون سالم و زنده باشید و انشالله روزهای بهتری برای لبنان بدید. من شما خدافظی میکنم و میرم سراغ آقای بخش کوچیک ادامه برنامه.
مذاکره با آمریکا نه تنها برای ما سودی نداره، نفعی نداره، بلکه در جهاتی از جهاتی به زیان کشور ما هست. ما هیچگاه با شیطان
صحبت‌های سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران در مجلس رو می‌شنویم.
در نهایت برای ما نخواهد داشت، من امروز عرض خواهم کرد. ما در نهایت مجدداً اگر این روند دلخوشی و اگر این روند اعتماد به در واقع ثمر بخش بودن مذاکرات رو ادامه بدیم و رویه‌مون رو عوض نکنیم و به همون 40 روز اول بر نگردیم، قطعا تباهت خواهد. ببینیم ما وقتی در یک ریل موفقیت و برد هستیم، تغییر دادن یک میدان قدرتمند و یک میدان برده، یعنی تغییر یک میدان برده به سمت یک توافق و مذاکره مرده بی ثمر رو نمیتونیم بپذیریم و این یعنی در واقع میدان دادن به دشمن. تا جایی که ما شنیدیم به هر حال این 10 شرط خوب مورد تایید مقام معظم رهبری که توسط شعام ارائه شد و ایشون فقط تایید کردن، نه اینکه ایشون نوشتن، 10 شرطی که ایشون تایید کردن امروز کاملا دچار شکست ساختاری شده و ریزش شده و بر اساس شنیدهای ما 8 بند این 10 شرط در توافق جدید و پیشنویس جدید اصلا مورد توجه جدی قرار نگرفت.
قوت به هر حال بعد از این همین روز که از
حالا این مثلا نکته بسیار مهمی که حالا آقای محمودی میگفتش که اینا هیچکدومشون مورد به قول معروف توجه قرار نگرفته، به قول معروف بحث به نظرم جدی است. حالا آقای قالیباف اینجا توییت میزنه و میگه، ولی به نظر میگه اون 10 شرط ما همین ازش بسیار بسیار دور شدیم و این به قول معروف ماجرای بسیار بسیار جدی است که آقا ما بالاخره آن چیزی که باید انجام میدادیم رو انجام ندادیم. و من میگم حالا دیشب خواستم بگم فهم من اینه که کسانی که حداقل دور و بر آقای قالیباف قرار گرفتن، خود آقای قالیباف بالاخره میگم چهره چند وجهیه، یک چهره سردار قالیباف، یک چهره هم هستش که چهره قول معروف شهردار قالیباف و غیر از اون چهرهایی که اطرافشون قرار گرفتن، خیلی واضحه که به قول معروف نگاهشون نگاه اقتصادی رو بر نگاه ملی و نگاه دفاعی و غیره همیشه ارجحیت دادن و این اصل ماجراست که ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم. حالا من دیگه امشب میگم شاید خیلی دیگه برنامه طولانی شد، بیشتر از این ادامه ندم، ولی فردا شب از ببینید که همه اینا رو خیلی خیلی باز کنم. فقط من چند تا نکته رو اینجا نشون بدم، من می‌خواستم دیشب نشون بدم با هم ببینیم. ایشون آقای آجرلو هستن، یک کسی از اطرافیان آقای قالیباف، خب این کسانی که بخاطر از مشاوران سطح بالای آقای قالیباف هستن، خب و ببینیم که چجوری حرف میزنه.
گفتش که این عین الاسد فیک بود، چون این حرفا رو داره تو این ایام میزنه. من لازم میدونم که با ایشون هم من سلام علیک دارم، ولی نمیتونم نگم. احساس میکنم سکوت من حتما خلاف مصلحت، حتما خلاف منافع ملیه. آقای قاسمیان رهبر انقلاب به صراحت گفت در جواب یکی از دانشجویان، گفت شما اسرار نظامی رو نمیدونید، این آقایون بعد به وظیفه‌شون عمل کنن عمل میکنن. توی جنگ 40 روزه دیدیم، تویی که میگفتی این فیک بود و جهدهی کردی به بچهای حزب الله، ذهن ها رو مسموم کردی، افکار عمومی رو مسموم کردی به این حرفت. اسخایی کن تو که معلم قرآنی، بیا اسخایی کن. یه خاطره ای مثلا نمیدونم از کجا آورده که تش گفته، خود رهبری هم گفته نفوذ رومام صورت میپذیره. این چه حرفاییه؟ این چه
حالا من اینو بگم آقای آجرلو، من با آقای قاسم مثلا نمیشناسم، نه میدونم که حالا حرفش از چه مبنای فکری میاد، من حرف خودم بزنم. ما اتفاقا توی همون بحث ماجرای اینو اصلا گفتیم ما احتمالا نمیدونیم، حتما مصلحتی هست و غیره. بعدها که خود اسناد اومد بیرون و مقامات نظامی توضیح دادن، گفتن که در اون لحظه آقای روحانی شورای عالی امنیت ملی که در اختیار دولته، به هیچ وجه نمیخواستن ما حتی همون حمله رو انجام بدیم. وقتی ما اون حمله رو خواستیم انجام بدیم، توی اونجا بحث و جر و بحث شد و ما رفتیم پیش آقای خامنه‌ای، گفتیم آقا دولت نمیخواد که ما هیچ گونه جوابی بدیم، میگه که این تله جنگ و جواب دادن ما باعث میشه که دوباره ترامپ به ایران حمله کنه و کار به جنگ برسه. آقای خامنه‌ای گفتن که شما اون چیزی که صلاح میدونید و انجام بدین به عنوان نیروی نظامی. برای همین که آن چیزی که آقای آجرلو میگه این که ایران کشور یک پارچه‌ای که نیستش، که بخش‌های مختلفش تناب کشی میکنن و هر کدوم از یک سم میکشن. اگه در اون لحظه به جای روحانی یک دولت دیگه بود، عقل نظامیان ایران میرسید که باید پاسخ رو خیلی خیلی شدیدتر بدن. چون نظامیان ایران جنگ کردن میدونن بازدارندگی یعنی چی. نظامیان ایران جنگ کردن میدونن که اگر شما بازدارندگی رو احیا نکنی، در واقع دروازه شهرت بازه، دوباره بهت حمله میشه. و همون نشون که بعد از ایران اسد، بعد از قاسم سلیمانی، فخریزاده ترور شد. و همون نشون که فرماندهانی که اون روز توی اون جلسه بودن مقابل آیه حسن روحانی هم میگفتن ما باید بزنیم، ولی زورشون فقط در حد ایران اسد رسید، بعدا خودشون دونه دونه توسط آمریکا کشته شدن. همون آمریکایی که قاسم سلیمانی رو کشت، اون آقای اسرائیلش اومد و کیو کشت بعدن؟ حاجی زاده و غیره رو کشت، زاده حسن رو کشت و غیره. اینا قوانین نظامیه. اصلا جای دعوای حیدری نعمتی بین آجرلو و قاسمیان و قاسمزاده و قاسملو و قاسم منش و قاسم طلب و اینا نیستش، که دو تا چارتای رئالیستی نظامیه. برای همین حالا آقای آجرلو میگه ما چرا اعتماد چشم بسته نکردین؟ اعتماد چشم بسته نکردین به اینکه کشور نمیشه بشه اعتماد چشم بسته کرد. این کشور، ببین تصویری که آجرلوها از ایران میگن چیه؟ که شما اعتماد کنید، برو خونه لالا و همه چی خودش درست میشه. کشور صاحب داره، نظامی داره، تفنگ دارن، موشک دارن، از زیر کوه چیزی میارن. خیلی خواستی حال بدی این برنامه‌های یوتیوبی میدان و غیره رو ببین که بهت بگن که چقدر ما خفنیم. بیشتر از این هم سوال نکن. حالا اون ور میدون، اون ور جامعه، بخشی از جامعه هستن که عصبانی هم به 400 فوش میدن مرگ بر جمهوری اسلامی میگن. اینا آنها جامعه هم باید با جامعه صحبت کرد، با اونا باید صحبت کرد، ولی با حامیان جمهوری اسلامی که میگن آقا چرا نمیزنیم، چرا میگن مقابل آمریکا درست رفتار نمیکنیم، اینا بعد به اینا بگی خجالت بکش، شک نکن. ولی به اون کسی که میگه مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، آنها جوانان ما هستن، بعد با دل اونها رو به دست بیاریم، حتما ما خطایی کنیم، بعد با اونها گفتگو کنیم. که از زبان آیین آیون میاد. ها جلوتر که میره جالبتر میشه. یعنی بقیش گوش کن شما.
من هر موقعی که خوشم نیاد از حرف میزنم زیرش، میگم ضبط صوت نیستم. نه خیر، خوشم نمیاد، حرفا رو من دوست ندارم، ولی باید تبعیت کنم. اگه تبعیت کردی اونجا بگو من ولایت پذیرم. میخوام میگم آقا با این جریان ها مواجه شد. دونه دونه حرفا رو علنی گفتن من ضبط صوت نیستم. خب شما علم وحدت ازش در نمیاد.
بار دیگه
کردی به بچه های حزب الله، ذهن ها رو مسموم کردی، افکار عمومی رو مسموم کردی به این حرفت. بیا عذرخواهی کن، تو که معلم قرآنی بیا عذرخواهی کن. یه خاطره ای مثلا نمیدونم از کجا آورده که تش گفته، خود رهبری هم گفته نفوذ رومام صورت میپذیره. این چه حرفاییه؟ این چه تفسیر قرآنیه که یک کلمه وحدت ازش در نمیاد؟ این چه تفسیر قرآنیه که رهبر رو تحمیل پذیر نشون میدید؟ تحمیل میشه به رهبر حرفایی که اینا زدن؟ یا یه دوست دیگه، یه فرد دیگه میگه که من ضبط صوت رهبری نیستم. دونه دونه حرفا رو علنی گفتن من ضبط صوت نیستم. خب شما افکار عمومی رو مسموم کردید. اگه دهه 70 دهه 80 اصلاح طلبا این کارو با آقا می‌کردن، شما در دهه 90 و این چند سال اخیر شما انجام دادید. آقا به کی داشت میگفتش لجن پراکنی نکنید؟ به کی میگفت دو قطبی کاذب درست نکنید؟ کی بود مخاطبش؟ مگه شما ولایت پذیر نیستید؟ هر موقعی که من خوشم بیاد ولایت پذیرم، هر موقعی که خوشم نیاد از حرف میزنم زیرش، میگم ضبط صوت نیستم. نه خیر، خوشم نمیاد، حرفا رو من دوست ندارم، ولی باید تبعیت کنم.
حالا آقای آجرلو برای ما از تبعیت حرف میزنه. ما که پخش کردیم که اهل تبعیت هستی، آخرین جمله های آقای خامنه‌ای شما از تبعیت آقای آجرلو دی که آقای آجرلو به عنوان یکی از نزدیکترین آدم ها به آقای قالیباف، آقای مشاور اصلی و ارشد سیاسیش، خب به ما میگه که باید تبعیت کنی. بسیار خوب آقای آجرلو، سلام لو، اهل تبعیتی؟ بیا اینجا. خب برادر من بیا اینجا تبعیت کن. خب تو از تبعیت صحبت میکنی، فرم
غلط است که کسی خیال کند که اگر چنانچه ما مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی، نمیدونم قانون داماتو یا چه از بین خواهد رفت.
ارتباط با این خیانت است، مذاکره با این طرف خیانت است، هم خیانت است هم حماقت است.
به هیچ وقت
یا آیا جلو اینا دیگه حرفای حالا هزار سال پیشه، ولی حرفای هفته قبل از شهادت آقای خامنه‌ای هم که خود یادت که خب اون بالای سردر چی زده بودش، که شما که یادت که بالای سردر اون اتاق چه چیزی زده بود؟ خب زده بود که چی؟ اگر به شما تعدی کردن، شما بعد جوابشون بدید، مقابله بمس کنید. خب برای همین شما واقعا نوبری که از این طب... اینا بهش میگن عدم صداقت سیاسی و سنیسم سیاسی.
همین آقای قاسمیان که این چیزی که اینا زدن، یا یه دوست دیگه، یه فرد دیگه میگه که من ضبط صوت رهبری نیستم.
رسایی رو میگه، رسایی رو میگه. آقای رسایی تو همین برنامه جدال گفت که من ضبط صد رهبری نیست، همینجا گفتش. برای من میخوام ازش دفاع کنم. من اینو خیلی ساده بگم، بنده بازم اصرار دارم که آقا من مذهبی نیستم و من از این فرهنگ جمهوری اسلامی که آدم ها روز عاشورا که میشه عکس مرقد میذارن، شب جمعه عکس مرقد میذارن، تسبیح دست میگیرن، حضرت آقا حضرت آقا میگن، منزجرم. من معتقدم این ادامه فرهنگ کثیف درباری قاجاریه. من معتقدم که این ریا، این ریاکاری بود که ما رو به اینجا رسوندش. خب برای من اصرار دارم که ولایی نیستم، خب ولی دارم میگم که موی گندیده حمید رسایی رو من با تک تک این سیاستمداران بچه زرنگ عوض نمی کنم. حمید رسایی همینی که هستش، همینی که هست. بگردیم دنبال کسایی که صادقن. من بهش اصرار کردم آقای رسایی تو این برنامه من که میای خب رو حجاب گیر نده، گفت بیا بیا با نسل جوان حرف بزن، چون تو بالاخره آدمی هستی که سر استقلال حرفت ممکنه بخرن. خب من آدم مذهبی ام، حجاب برای من مهمه، نمیتونم اگه ازم سوال کردی نگم. خب اگه ازم سوال کردی من مجبورم که دروغ نمیتونم بگم. که گفتم باری کلا آدم صادقی که سر این سیاستی که من باش مخالفم، من با حجاب اجباری، با اجباری بودنش عمیقا مخالفم، همیشه هم گفتم تا گردن من بره میگم من با حجاب اجباری با گشت ارشاد. من از بچگی مخالف بودم تا الان. همه چی باید با آزادی بیاد، خب آدم باید انتخاب کنه، خب لا اکراه فی الدین، این حرف اصلی من بوده هست. ولی با این حال من رسایی رو ترجیح میدم چون دروغ نمیگه، ریا نمیکنه. ولی آیا آجرلو، آیا آجرلو که برای من از تبعیت از دین میگه، ولی خودش وظیفه‌اش تبیین مذاکره و بدین بره جدیده، این نوبره. خب چرا؟ چون آمریکا دیگه دید از ظریف نمیتونه به موفقیت برسه، ظریف دیگه جواب نمیده. همونطور که نئولیبرالیسم رو موسی قنی نژاد ها نمیتونستن تو جامعه ایران از جای بعد برن، موسی قنی نژاد اومد بدنه دولت کیو برد، رفسنجانی رو تونست با خودش ببره و نئولیبرالیزه کنه و فکرش رو عوض کنه، مسعود نیلی ها، مشایخی ها. اما برای وقتی که احمدی نژادی ها اومدن و سپاه اومد و حزب‌الله اومدن چیکار کردن؟ اون جواب نمیداد. که دانشگاه امام صادق اومد یک لایه از نئولیبرال های ریشو رو تربیت کرد که اینا بودن که رفتن تو نهادها، تو بنیادها، توی هلدینگ های نزدیک سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام، و از درون حکومت رو نئولیبرال کردن. به چه معنی؟ حکومت رو ذهنش رو مثل بانک خصوصی کردن که بین دفاع از مرز ملی و میهنی و یا اضافه کردن بهره بانکی برای پول درآوردن و بیرون کشور نگه داشتن دلار و برگردوندنش وقتی قیمت دلار بالا رفته مردد بمونه. یعنی چی؟ یعنی کشور از درون مثل موریانه خورده شد و جویده شد. خب حالا به ما میگن که نه شما غلط که این سر عین‌الاسد شک کردیم. من به شما میگم اگر اشتباه محرز ترامپ نبود و اول این جنگ آقای خامنه ای رو ترور نکرده بود، خب تو همین 39 روزم اون سیاستمداران بدین بره نمیذاشتن که نیروی نظامی ایران مشت محکمشو بزنه، چون یه مشتی که میخواد بزنه هفت تا دست برش میگردن میگن وایس اینجا نزن، تنش‌زدایی کن، دعوا نداریم که خطرناکه، تله جنگ، آمریکا هسته‌ای داره، اسرائیل هسته‌ای داره و غیره و غیره. بقیش رو
بدون این حرفا رو علنی گفتن من ضبط صوت نیستم. خب شما افکار
گفتی ضبط صوت نیستم چون حق داره در نظام ایران آدم ها حق دارن که نقد کنن، اگرچه وقتی که نظام تصمیم بگیره آدم ها حق دارن حرف دیگه بزنن. که خب حرفشو ده بارم توضیح داد، که حرفشو توضیح داد. حالا از این زرنگتر رفتن یه جمله‌ای که رسایی توی کانالش هر بار هر روز یه آیه قرآن رو تبیین میکنه، اون بچه‌ها میشه در آوردن نماد پسر نوح بوده، آوردن که این منظورش آقا مشتبه بوده. یک پولی خرج کردم تو این کانال‌ها، بیاید ببینید. خب رسایی با آقا مشتبه توهین کرد، رسایی با آقا مشتبه توهین کرد فلان اینها. چرا؟ چون رسایی جز 4 تا صدایی توی کشور 92 میلیون نفریه که جرأت داره بگه آقا این مذاکرات به نفع ایران نیست، ما وارد این مذاکرات پیروز شدیم، 7-3 جلو بودیم، الان که 54 روز از مذاکرات گذشته ما الان چه میدونم 11-7 عقبیم.
عمومی رو مسموم کردید. اگه دهه 70 دهه 80 اصلاح طلبا این کارو با آقا میکردن، شما در دهه 90 و این چند سال اخیر شما انجام دادید. آقا به کی داشت میگفتش لجن پراکنی نکنید؟ به کی میگفت دو قطبی کاذب درست نکنید؟ کی بود مخاطبش؟ مگه شما ولایت پذیر نیستید؟ هر موقعی که من خوشم بیاد ولایت پذیرم، هر موقعی که خوشم نیاد از حرف میزنم زیرش، میگم ضبط صوت نیستم.
آقا تو الان رفتی به مذاکرات تبیین میکنی، رفتی دقیقاً برخلاف حرفای کسی که روز 9 اسفند به خاطر اینکه ما مذاکره مخالف بود شهید شد توسط آمریکا. آمریکا از بالا داره تو ایران کودتا میکنه، آمریکا داره از بالا تعیین میکنه که کی باشه کی نباشه. لاریجانی وقتی که مخالف مذاکره شد از بالا کشتنش. آقای آجرلو تو از من بهتر میدونی که هر کسی محکم مقابل مذاکره آمریکا ایستاد از بالا ترورش کردن. خرازی رفت پاکستان با آقای عراقچی، نگاهش منتقدانه بود، کشتنش. عراقچی زنده اومد بیرون. از سه تا آدمی که توی بسته بودن نگاه کردن کدومشون نسبت به مذاکره نرمتره، اون زنده آوردن بیرون، بقیه رو کشتن. برای من آقای آجرلو مردم رو فریب نده، مردم فریبی نکن، حرفتو بزن. خب شما هیچ کس اینجا چه میدونم نگفته شما باید ولایی باشی و غیر و اینها، ولی شما مستقیما مقابل سیاست مشخص صریح و واضح علی خامنه ای استادی و هنوز میگم تدفین نشده داری سیاست حسن روحانی در این کشور پیاده میکنی. آقای آجرلو عملا کارش اینه که رنگ انقلابی به سیاست حسن روحانی بزنه و سلام. خب و الان برای من رفته پشت ولایت قائم شده، داره ماسک ولایی بودن میزنه برای اینکه سیاست حسن روحانی در این کشور تزریق و تلقین کنه.
نه خیر، خوشم نمیاد، حرف رو من دوست ندارم، ولی باید تبعیت کنم. اگه تبعیت کردی اونجا بگو من ولایت پذیرم. میخوام بگم آقا با این جریان ها مواجه شد، با جریان هایی که اومدن گفتن فرماندهان نظامی مصلحت پذیرن. همین آقای فؤاد ایزدی چندین مصاحبه، مثلا مصالحه جو شدن فرماندهان نظامی ما. حالا کی مصالحه جو شده؟ رشید باقری، سلامی، حاجی زاده، اینا که همه شهید شدن. این چه مصالحه جویی و چه سازشیه که همشون شهید شدن؟ برادر من، شما در تمام سالهایی که نداشتن میجنگیدن که اینجا نبودی، الانم که دارن اینجا میجنگن وای صدقل حمایت کن. چیزی
ببین، همون حرفی که به مرندی میزنن، از مرندی حرفشون خوششون نمیاد، میشه اصلاح طلب ها چی میگن؟ مرندی گفت زمستان سرد، گفتم تو خفه شو، تو پاسپورت آمریکایی داری، تو آمریکا بزرگ شدی، تو اصلا بچه آمریکایی هستی، تو جاسوس آمریکایی هستی و غیره و غیره. اینا میگن انگ زدن. به فؤاد ایزدی میگن تو این موقع اون موقع اینجا نبودی، حرف نزن. چرا؟ فؤاد ایزدی گفته که آقا ما به آمریکا هزینه کافی وارد نکردیم و این باعث میشه که آمریکا دوباره به ایران حمله کنه. فؤاد ایزدی گفتش که آقای ظریف هیچ تضمینی نیستش که آمریکا تو برجام بمونه و به زودی ممکن ازش بیرون بیاد. ظریف گفت خفه شو، تو نمیدونی، من میدونم. دو سال بعد آمریکا اومد بیرون. آجرلو داره با فؤاد ایزدی ها همین کارو میکنه. چهار تا آدمی که جرأت کردن بگن این مذاکرات به نفع ایران نیست، ایران داره به قول معروف مثل یک ساده لوح توی مذاکرات حضور پیدا میکنه و داره 39 روز دستاورد کشور و مردم رو به قول معروف مفت میفروشه، دارن تک تکشون رو بهشون انگ میزنن.
که نمیدونی حرف نزن، تو حوزه ای که اطلاعات نداری، دانش نداری، حرف نزن آقا جان، هیچ اتفاقی نمیفته اگه شما حرف نزنی. همین ایام توییت زدی که ما هیچ هزینه ای به آمریکا وارد نکردیم، 13 تا کشته دادن و چیزی نشده و ما هزینه ای وارد نکردیم. یعنی ترامپ میخواست این توییتو بزنه، به نظر من یه مقدار شاید بالا پایینش میکرد. عالم آدم داره میگن چه بلایی سر ترامپ اومده. اونایی که
گفتش که ما هزینه کافی به آمریکا وارد نکردیم که باعث بازدارندگی شه، چون برخلاف شما آقای فؤاد ایزدی هدفش پیروزی در جنگه، طوری که دوباره آمریکا به ایران حمله نکنه، دوباره مأساه مینا به اتفاق نیفته. هدفش نیست که الان دل خوش کنک یه چیزی بگه که سه ماه بگذره بعد آدما خوشحال شن، برام پول اوورت رو که معلوم نیست از کجا اومده خرج سایبریا کنه که از بالا تا پایین توییتر و اینستاگرام و تلگرام رو چم گرد پیروزی بپاشن، بعد 4 ماه دیگه دوباره مردم ایران ببینن که صدای وزوز پهباد آمریکایی میاد و بعد بمباران میشن و دوباره کشور به حالت جنگی میره. فؤاد ایزدی میخواد این کشور به استبلیسی برسه، به ثبات برسه و معتقده که ایران قدرت سخت افزاریش هم داره. کافی است که آن مسئولان استحاله شده و ترسیده دست نیروی نظامی رو نگیرن.
فکر میکنن میتونن با اینا، با این جماعت برن یه کار سیاسی بکنن، برن کار انتخاباتی بکنن. اینا خیلی خیلی به آقا لطمه زدن، خیلی به گفتمان آقا لطمه زدن. چرا آقا تذکر میدادن به این اواخر به مجلس که مثلا تندی نکنید، کاری که دو قطبی سازه نکنید؟ به کی داشتن میگفتن نمیخواد خودتون رو اصلاح بکنید؟ رهبری شهادت آقا خیلی ها رو بیدار کرد، بعضی از رفقای خودمون رو بیدار نمیکنه. واقعا خیلی ها بیدار شدن تو جامعه. الان نظرسنجی ها رو که میبینی اصلا یه جامعه متحول شده است. خب این برکت خون شهیده، اونم نه شهید عادی.
این به این میگن چی؟ شما ببین، برای اینکه بتونی خیلی خیلی زرنگ باشی و چیکار کنی، چون باید بتونی به قول معروف بهترین پروپاگاندا، پروپاگاندایی است که نقد از خودش رو درونی میکنه و اون رو هم به قول معروف شامل میشه. خب یعنی پروپاگاندای خوب پروپاگاندا، الان مثلا مثال بزنم من، خب هم شما به جای اینکه مثلا اگر الان حسن روحانی باشی باید وایسی و بگی که آقا اینهایی که به قول معروف به من حمله میکنن اینا غربگرا هستن، خب در ظاهر شرقگرا قائم شدن ولی ما ایم که مقابل آمریکا ایستادیم، ما ایم که با برجام کمر آمریکا رو خورد کردیم و غیره. الان این آقای آجرلو که کار ویژش این فرستادنش تو میدون، گفتم آقا برو مذاکره رو تبیین کن، خب بعد گفته که بابا خیلی سخته، آقای خامنه‌ای تازگی کشته شده و دهن تو واکنی به مذاکره مردم تو خیابون شرح شرحت میکنن، به این نشون که تو خیابون پلاکاردهای مردم ببین، به اون نشون که روز آتش بس تو میدون انقلاب دعوا شد. خب من نمیخوام بگم اینو، بگی مذاکره مردم تو حافظه‌شون هنوز مونده. می‌خواستم بیام ویدیو آقای خامنه‌ای بذارم، دیدم همتون دیدین دیگه، اصلا دیگه واقعا اتلاف وقته دیگه، خب و پیدام نکردم اتفاقا. ویدیوی روز 24 بهمن، یعنی یه هفته قبل از اینکه آقای خامنه‌ای شهید شه، اون ویدیو معروفه، آقا من مثل کسی با مثل یزید مذاکره نمی‌کنم. آجرلو گفته که نگران نباشید، من میرم درستش می‌کنم، من میرم میگم که اینا دارن به خون شهید بی احترامی میکنن، آقای خامنه‌ای همون حرفایی که علیزاده میزنه رو من برعکسش میکنم. میگه چطور؟ میگه آقا سریال امام علی ندیدین؟ بهترین کار همینه، قرآن به سر نیزه کنین. خب من میرم بش آقای خامنه‌ای میگم آی خون خامنه‌ای، خامنه‌ای هنوز زنده است، حمید رسایی ها که خامنه‌ای توهین کردن اینها دارن صحبت میکنن، اینها دارن به مذاکره ضربه میزنن، ایها الناس اینها آقای خامنه‌ای گفت دو قطبی ایجاد نکنین، دارن دو قطبی ایجاد میکنن، دارن بین مذاکره کننده و مذاکره نکننده دعوا رو میزنن، همه رو برعکس میکنه، داره اعوجاج شناختی ایجاد میکنه. این هنرمندان است، به اینا میگن تو انگلیسی spin doctor. آیه رسایی، آیه آجرلو بهش میگن spin doctor، تو انگلیسی سرچ کنید. خب آقای بلر یه آدمی داشت به اسم الستر کمبل، الستر کمبل spin doctor بلر بود. صبح که از خواب پا میشدی مثلا حزب محافظه‌کار به بلر یه حمله کرده بود که آقا تو عراق مثلا پول زیاد خرج کردی، خب کمبل اینو برمیگردوندش، یه فی در میآورد که زن رئیس حزب محافظه‌کار مثلا چه میدونم رفته فلان جا زیادی خرج کرده، رفته هالیدی با پول مثلا بیت المال خرج کرده، تمام روزنامه ذهنشون از اون ور میواد این ور. هنرشون اینه که اسپین کنن، یعنی بچرخونن و بپیچونن، درسته؟ دکترهای پیچوندنن. حالا آقای آجرلو هم کارش همینه که بتونه در حال اینکه مذاکره رو داره انجام میده تا ته بتونه کاری کنه که منتقدان مذاکره ضد ولایت فقیه و ضد خامنه‌ای و غیره فهمیده بشه. اینا هنرمندان هستا، اینها نمادهایی که ایران داره سیاست ورزی به روش غربی ها رو یاد میگیره، ای کاش هرگز یاد نمیگیره. ما همیشه میگیم آقا مدرن شیم و غیره، الان به غلط کردن افتادیم، ای کاش واقعا از غرب چیزای خوبش یاد میگرفتین. نفر بعدی، حالا من که این از فؤاد ایزدی بودش، قاسمیان بود و رسایی، این از من حالا بیکس و کار. من یه مصاحبه با هم کردش ایرنا که تا اون ور شهرم رفتم و مصاحبه تصویری هم بود، خب حالا تصویرش هم پخش نکردن، خب فقط یه متن کوچیک پخش کردم. ببین چه کار کردن، چه هزینه کردن. سینا جهانی از یک سایتی هست به اسم سایت فراز، خبرگزاری فراز، خبرگزاری فراز رو کسی به اسم مازیار خسروی اداره میکنه. مازیار خسروی کسی است که از روزنامه شرق به جرم تجاوز به 21 زن اخراجش کردن. آقای سینا جهانی معاون کسی است که به 21 زن تجاوز کرده بر اساس گفته زنان شاغل در روزنامه شرق. اینا حرفای من نیستش. خب این واقع همدست متجاوز آقای سینا جهانی هر روز بهش یک لیستی میدن، میاد منتشر میکنه. ایشون یکی از کارمندان ارتش سایبری کسی به اسم آقای آذری جهرومی است. چی فرموده؟ میگه تریبون خبرگزاری دولت پزشکیان در اختیار عنصر جاسوس کودتاگر و ضد پزشکیان. وقتی یک مدیر بی رفت و بی سواد در حوزه رسانه یک شبه به مدیریت بزرگترین خبرگزاری دولت رو به عهده میگیره، منظورش رئیس ایرناس، نتیجه میشه همین که تریبون در اختیار جاسوس لندن نشین عامل احتمالی ام آی 6 و کمونیست سمپاد مجاهدین قرار میگیره. یعنی من هم ام آی 6 هم کمونیستم، یعنی دولت سرمایه‌داری انگلیس از کمونیست ها استفاده میکنه. خبرگزاری دولت تریبون در اختیار کسی گذاشته که شبانه روز به پزشکان فحاشی میکنه. اگه تلویزیون جبرائیلی جلیلی به علیزاده تریبون میده که دو سال نده و شهریت کارشناسی به اون میبخشه، قصدشون بهره برداری از زبان دراز و امکانات خارج نشینی اوست. اما نکته اینجاست، چرا خبرنگاری خبرگزاری رسمی پزشکیان همان خطای بزرگ و مشکوک رو تکرار میکنه؟ جواب من خیلی ساده است. اگر مازیار خسروی به جرم تجاوز به زنان در روزنامه شرق دستگیر شده بود، الان جرئت نمیکردن که یه سری متجاوز رو با یه پولی در فضای مجازی رها کنن که از این حرفا بزنن. خب خیلی خیلی ساده است. خب ولی جواب خیلی ساده است. هر کسی که جرئت کنه بگه آقا مذاکره چرا، بهش حمله میکنن. این اصلاح طلبا و این مذاکره کنندگان اصولگرای نیمه حزب اللهی ولایی مثل آقای آجرلو میگن همه خفه. اینجا کره شمالی نیستش، اینجا دولت دیکتاتوری فرانکو. ما میخوایم مذاکره کنیم خفه، هیچ کس نباید نقد کنه. لبنان که بره هیچی، خوزستان هم که بره خفه. ما میخوایم مذاکره کنیم. چرا؟ چون آن نیروی اقتصاد سیاسی پشت ما داره فشار میاره که باید مذاکره کنیم، چون حسین مرعشی ها نیازمند مذاکره هن، چون هولدینگ ها نیازمند مذاکره هن. چون وقتی که آمریکا گفت زیر ساختاتو میزنم، زیر ساختات تو ایران صاحب شخصی داره. برید نگاه کنید که صاحب هولدینگ ها کی هستن، صاحب به قول معروف بانک های خصوصی کی هستن و و و و و و. خب من با اجازه برنامه رو اینجا تموم میکنم و حالا فردا شب برنامه مفصل تری خواهیم داشت و بقیه این قضایا رو خوب برای شما باز میکنیم. اما از من بپذیرید، هر کسی باید در زندگی انتخاب کنه. شیعه میگه الحیات و عقیدت و جهاد، و فقط عقیده داشتن نیست، باید عمل هم کرد. هر کسی باید انتخاب کنه. من انتخاب کردم که از فردا کمونیست، MI6، CIA و چند 10 تا انگ دیگه به من زده بشه. اما الان اگه در لبنان فریاد نزنیم، فردا دیره. فردا با واسه خوزستان فریاد بزنیم. همونطور که اینا رو گفتیم تو دو سال گذشته، انگار به نظر میاد که اون 39 روز جنگ یک استثناء بوده و باز آقایون کشور رو به تنظیمات کارخانه برگردوندن. بعد وایسیم. اگر امشب به بحرین، به کویت و به اربیل حمله شد، به خاطر حضور مردم در خیابان هاست، به خاطر فریادهای همون کسانی است که آقای آجرلو داشت سعی می‌کرد صداشون رو خفه کنه. صداتون رو خفه نکنید، فریاد بزنید، فریاد بزنید، فریاد بزنید. این تنها راهی است که آنهایی که شکم‌هاشون از حرام پر شده شاید به خودشون بیاد و بترسن و به این نتیجه برسن که شاید نه فقط سود بیشتری نکنن، شاید این مردم مبعوث شده اون غذاهای خورده شده، آن مالهای حرام شده رو هم از شکمهاشون بیرون بکشن. فقط ترس از این که اونها مقابل دادگاه برای فسادها بایستنه که باعث میشه عقب برن. مثل همه چیز، هم در فضای بین الملل هم در فضای داخل، نیرو و زور واقعی آنها که استقلال، قدرت و عدالت میخوانه که باعث میشه که آمریکا، سلطه اسرائیل و اون کسایی که سیر شدن، خوردن و از بالا، از برج آجشون، از ویلاهاشون در لواسون اصلا مردم عادی رو نمیبینن، بهشون میگن عوام غلط کردن، حرف میزنن، اونها رو آدم حساب نمیکنن، عقب برن. همون که در انقلاب عقب رفتن. برای همینه که توازن قوای مردم مبعوث شده رو باید حفظ کرد و باید کاری کرد که اونها بیشتر دیده شن. تا فردا شب، شب بخیر و خدا نگهدار.